رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفت که با مقامات آمریکایی از جمله وزیر کارهای خارجه آن کشور هیچ ملاقات برنامه ریزی نشده است. او روز 11 آوگوست در پاسخ به سوال خبرگزاری تسنیم در مورد احتمال ملاقات با مقامات آمریکایی در حاشیه اسمبلی عمومی سازمان ملل گفت چنین ملاقات در نقشه نیست. روز 6 آوگوست امسال چند ساعت قبل از دوباره جاری شدن تحریم های واشنگتن علیه تهران، حسن روحانی رئیس جمهور ایران درخواست گفتگوهای بدون پیش شرط آمریکا را رد کرد. خبرگزاری نیمه رسمی تسنیم از محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نقل قول کرده است که گفته است در مورد پیشنهاد اخیر دونالد ترامپ موقع رسمی ما توسط رئیس جمهور روحانی و من اعلان شده است. آمریکایی ها صادق نیستند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه می امسال خارج شدن کشورش را از سازش اتمی سال 2015 قدرت های بزرگ جهان با ایران اعلان کرد. او وعده داده بود که تحریم ها را دوباره بر تهران جاری می کند. رهبریت تاجیکستان خواست است که نزاع باکو و یروان بر سر منطقه قره‌باغ کوهی با رعایت و تأمین تمامیت ارضی و دخل‌ناپذیری حدودهای اعتراف شده آذربایجان حل کرده شود. آذربایجان و ارمنستان سالها باز بر سر منطقه قره‌باغ کوهی با هم دشمنی دارند. منطقه غالبا ارمنی تبار قره‌باغ کوهی در قلمرو آذربایجان جای گرفته در آغاز سالهای 90 شاهد درگیری‌های خونین بود که بر اثر آن حدود 30,000 نفر کشته شد. الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان از موقع رهبریت تاجیکستان در مسئله حل نزاع قره‌باغ کوهی جانبداری و ابراز سپاس کرده است. علیوف روز 10 آوگوست هنگام نتیجه‌گیری از ملاقاتش با امام علی رحمان در باکو گفت از نام تمام خلق آذربایجان منتداری خود را برای چنین موقعی با عدالتانه بیان میکنم. این موقع دوستانه و همچنان عادلانه است. پرزیدنت تاجیکستان روز 9 آوگوست به باکو رفت و در قصر زگلبه آذربایجان با الهام علیوف ملاقات کرد. در این مذاکرات به جز از مسئله قره‌باغ کوهی مبارزه با خطرها و تهدیدهای مشترک، وضعیت افغانستان و هم دورنمایی همکاری‌های دو جانبه تاجیکستان و آذربایجان بررسی شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دستور داده است که تعرفه‌های گمرکی برای واردات پولاد و آلومینیوم از ترکیه دو برابر افزوده شود. تنش‌ها میان واشنگتن و آنکارا پس از بازداشت یک راهب یا کشیش نصرانی در ترکیه بالا گرفته است. پرزیدنت آمریکا در پیام روز 10 آوگوست در توییتر به کاهش قیمت لیره پول ملی ترکیه در برابر دلار آمریکایی هم اشاره کرد. او نوشت با در نظر داشت اینکه لیره ترکی در برابر دلار نیرومند آمریکایی کاهش دارد، دستور داده است تعرفه‌های گمرکی بر واردات پولاد و آلومینیوم ترکیه دو برابر بالا برده شود. در همین ها روزی گذشته رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه خطاب به مردم خود گفت:
یاستیغنین آلتینده دلاری اوروسو
اگر کسی در زیر بالش های خود دلار، یورو یا طلو دارد، باید در بانک ها به لیره ترکی تبدیل کند. این یک مبارزه ملی و محلی است و این جواب مردم ما با مقابل کسانی خواهد بود که جنگ اقتصادی را علیه ما آغاز کردند.
تعرفه نو که حالا به انکاره تهدید میکند در پس منظر تنش بین ترکیه و آمریکا جاری میشود که در بحث آزاد کردن راهب اندرو برانسون 50 ساله به مشکل روبرو شدند. برانسون 20 سال باز در ترکیه زندگی میکند و انکاره او را در چارچوب قضیه تبادلات سال 2016 به تروریسم و جاسوسی متهم کرده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که درباره بمب‌باران اخیر ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی در یمن باید بررسی شفاف و قابل باور انجام داده شود. بنا به گزارش‌ها در حمله هوایی روز 9 آوگوست نیروهای ائتلاف به یک بازار در شمال یمن 29 طفل کشته شده است. حمله ماشین را در یمن هدف قرار داده بود که گفته می‌شد خوانندگان مکتب را انتقال می‌داد. در نتیجه این حمله 10 نفر کشته و زخمی شدند. کارین پیرس سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد و رئیس شورای امنیت روز 10 آوگوست گفت اعضای شورا درباره این حمله و حمله های دیگری که در این اواخر در یمن صورت گرفت نگرانی شدید خود را ابراز داشتند. شورشیان حوثی ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی را در این حمله ها گناهکار می دانند. رسانه‌های ازبکستان روز 11 آوگوست خبر دادند که سنایی سفری دولتی رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان به تاشکند معلوم شده است. وبسایت گزیته نقطه اوز با تکیه به قبلی نشریه دولتی خلق سوزی گفت این سفر امام علی رحمان روزهای 17 و 18 آوگوست امسال صورت می‌گیرد. تا به حال مقامات وزارت کارهای خارجه ازبکستان در این باره رسما خبر ندادند. مقامات تاجیکستان هم هنوز سنایی دقیق سفر پرزیدنت را اعلان نکردند. این اولین سفر دولتی امام علی رحمان در 10 سال اخیر به ازبکستان خواهد بود.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی‌نمدان جنسیت با اوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
رئیس سابق دادگاه ناحیه عینی بلندترین منصبدار است که امسال مسئولان آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با فساد در شمال تاجیکستان با اتهام گرفتن رشوه بازداشت کردند. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصومی محمد رجب. مسئولان ریاست آژانس مذکور در خوجند میگویند امسال رشوه خوری بین کارمندان حکومت های محلی، بخش های تندرستی، معارف و بانکی در ولایت سغد رو به افزایش داشت. کریم ابراهیم زاده، سردار ریاست آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با فساد در ولایت سغد، روز 10 آوگوست در نشست خبری این نهاد گفت که اکرام جمعه‌زاده، سابق رئیس دادگاه ناحیه عینی را با عیب گرفتن پاره کارمندان دستگاه مرکزی این آژانس دستگیر کردند. او افزود:
رئیس سودی نویه عینی جمعه‌زاده اکرام از شهروند در دو حالت مبلغ گرفته است. یک حالت 3000 سومون، یک حالت 500 دلار. حالت سوم هم طلب کرده بود، این حالتش با سابوی نامعلوم خودداری کرده بود، لیکن نسبتش پرونده جنایتی آغاز شده. تفتیش پیشکی پرونده جنایتی از طرف رئیست تفتیشاتی اگنتی ادامه دارد.
قبلا منابع مبلغ رشوه گرفته جناب جمعه‌زاده را 16000 دلار گفته بودند. بعد دستگیر شدن اکرام جمعه‌زاده، رئیس دادگاه ناحیه عینی 3 ایول رئیس جمهور امام علی رحمان او را به سبب صادر نمودن کرداری که شأن و اعتبار سودیه را پست میزند از وظیفه‌اش برکنار کرد. بعد تخمیناً 10 روز بازداشتش، روز 6 آوگوست خبری هم در شبکه جهانی پهن گردید که حال جمعه‌زاده در بازداشتگاه سیزای رقم 2 شهر خوجند خیلی بد شده، ضمن انتقال به بیمارستان این شهر جان داده است. ولی مسئولان ریاست آژانس مذکور در خوجند این را رد کردند. به قول آنها جمعه‌زاده را کارمندان دستگاه مرکزی این آژانس در ناحیه عینی دستگیر نموده مستقیما به دوشنبه بردند. روز 10 ایول در صحبت تلفنی از دادگاه ناحیه عینی به رادیوی آزادی گفتند که خبر فوت جمعه‌زاده حقیقت ندارد. ولی یک مصاحب رادیو آزادی بدون افشای نامش گفت که حال جمعه‌زاده در واقع بعد بازداشتش و وقتی بردن به دوشنبه در راه بد شده، به حالت متوشی کام افتاده است. به قبل این مصاحبمان جمعه‌زاده را به بیمارستان بردند و زیر نظری طبیبان قرار دارد. کارمندان ریاست آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با فساد در ولایت سغد در 6 اول سال روان 325 جنایت های مربوط به فساد مالی و اقتصادی دارای خصوصیت کروپسیونی را آشکار کردند. به قبل این منبع 130 عدد این جنایت ها وزنین می باشند. مبلغ ضررهای رسیده بیش از 25 میلیون سامانی حساب شده، حدود 70% یا نزدیک 20 میلیونش رویانیده شده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
سعیده اسمی مستوری زن است که سالها باز روزی رو در دل پنهان می دارد، روزی که از آن با گفتش فرزندان و نزدیکانش هم بخبرند. تفصیلات بیشتری موضوع رو من سروینوزی رو هلوی رو میکنم. این زن 44 سال دارد و میگوید 14 سال آخر عمرش بیرنگ و بی‌هدف و تنها در تلاش دریافت و استعمال مواد مخدر گذشته است. او میگوید اولین بار در 30 سالگی به نشان اعتراض به شوهر معتادش که آزار و اذیتش میداد به استعمال نشأ دست زد. نگاه بینی چهار فرزند با شوهر نشأمند برایش آسان نبود. از یک سو بی‌پروایی و مسئولیتی او، از سوی دیگر خواهش رها شدن از فکر و مشکلات زندگی او را هم معتاد کرد. سعیده گفت آموزشگاه طبی را ختم کرد، اما شوهر نشأمند و بدرشک برایش اجازه کار نداد. نهایت یک روز طلاقش را داد.
زندگی با بود شوهرم کتی بسیار جنگ و جنجال میکده با من دخترو کتی شتم و یک کمپانی باشتم و با تم خیلی پدلگایت کردم با خیلی پروبوت کردم یک بود با هم خیلی رفت رنگ سیگور برین کشیده و چخیگم و خیلی بد عصبوم آرام شد همشه فراموش کردم من جنگ و جنجال خونه با هم خیلی کم دوگونه اومه جیغ می زدم و پیششون می رفتم و همه خیلی می کردم بعد می کشیدم.
سعیده مادر چهار فرزند و بیبی دو نبیر است. حالا از بلندی زمان و سین و سال مایل و متودی به مواد مخدر و یک خطای کلان در زندگی می داند. می گوید نشأمندی او را براه برد که دیگر بازگشت از آن برایش سخت و ناممکن شد. او حالا در یک مرکزی طبی و مشورتی برای نشأمندان معالجه می شود. سرنوشتی مادر دیگری که همسالی سعیده است به مراتب تلختر است. زلفیه مادر دو پسر است و پس از 20 سال نشأمندی اکنون با حسرت می گوید که فرزندانش را از نوازش و محبت و تربیت درست محروم کرد. سرگذشت های تلخ زلفیه زمانی شروع شد که همسری محبوبش خانه را ترک کرد و کاملا بی‌نام‌ونشان شد. چند بعد خودی او با جرم به زندان رفت و دوام 5 سال فرزندانش در یتیمخانه بزرگ شدند. زلفیه میگوید وقتی از شوهر یکم با یک فرزند جدا شد مدت به خانه و درمان و زندگی را در یک خوابگاه کناره های دوشنبه اختیار کرد.
У меня сначала первый сын, когда маленький был, я жила одна в общежитии. Потом у меня появился один молодой человек. Мы с ним прожили 6 лет, а после начали
Вахте бо як кудак дар خوابگاه زندگی میکردم، با یک جوان شناس شدم. مناسبت هایمان خوب بود. با گذشت وقت اویله دار شدیم. 6 سال زندگی آسوده داشتیم. اما بعدن جنجال سر شد. اول او به من پیشنهاد کرد که نشه را بچشم. بعدن معیارش را زیادتر کرد. من معتاد شدم. بعدن از هم جدا شدیم. برای کودکانم خوراک لازم بود. از این خاطر 3 سال با گدایی و آوارگردی گذشت. بعدن پسرهایم را به خانه کودکان سپردم.
دیده اوکلا 3 لیتیا بلا بانجان. پتون ستالا کلوچه.
این زنی گرفتار هیروین در یک صحبت با رادیو زودی گفت به خودی و به هوشی که از استعمال این مواد روی داد حالت کوتاه مدت بود و بدن او را به واقعیت به مراتب متشتر و وزنینتر روبرو کرد. این زن میگوید بارها خواست از این عادت دست کشد اما نشد. میگوید اراده قوی نداشت که ترک عادتی بد کند. زنان معتاد به مواد مخدر در تاجیکستان میگویند زندگی سایگی و همیشه آزرده و خجالتی دارند. در تاجیکستان بنا به اطلاع کمیته کاربوزنان و ویلا تنها در 6 ماه اول سال جاری 450 زنان معتاد مواد مخدر ثبت نام شدند. سال گذشته شماره زنانی که درباره نشأمندی خود خبر دادند 163 نفر بود. در عموم در کشور تعداد نشأمندان حدود 11000 را تشکیل می‌دهد که 3600 تنی آنها زنان بودند، ولی سازمان‌های مستقل می‌گویند در اصل شماره معتادان به مراتب بیشتر است، چون که همانا نه همه گرفتاران درباره این حالت خود خبر می‌دهند. 80% زنان نشأمند از 18 تا 34 ساله اند و مقامات می‌گویند اکثر آنها از فاحشه‌خانه‌های مخفی و مرکز‌های دلخوشی به بیمارستان نارکولوژی فرستاده می‌شوند. یک روان شناسی تاجیک میگوید مسئله نه در زیاد شدن شماره متادان مواد مخدر است، بلکه در درک آن که بالاخره متادی بیماری است و این مرض باید با یاری متخصصان سوها معالجه شود. بوتیر زولیموف روانشناسی سازمان غیر دولتی اسپین پلیس در دوشنبه میگوید
این فقط تئوری است که خودش ناخلا است، لیکن از تجربه دیده خودش ما با همین چیز بسیارتر بواری میکنم که زن مردم اگر 3 تا مرد بارد 1 تا زن.
اکثر روانشناسانی که با زنان معتاد مواد مخدر کار میبرند میگویند 99% زنان معتاد کسانی هستند که جای کار ندارند و معتادی برای آنها تلاش فرار از غم و غصه، مشکلات زندگی، دستنگری و بیچارگی است.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود، اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
در حالی که وزارت کشاورزی تاجیکستان از افزایش حاصل پالیزی ها در کشور خبر می دهد، نرخ یک دونه خربوزه نوع ترپیدوی ازبکستان در دوشنبه به 70 سومانی رسید است. سال گذشته چنین یک خربوزه تا 20 سومانی ارزش داشت. جزئیات این موضوع را من براد یوسفی برایتان پیشنهاد می کنم. رستم میرزایف کشاورز 28 ساله ساکن جماعت چیمتپه نوحیه رودکی با امید دریافت فایده خوب در اول فصل بهار در 1.5 گکتار زمین تربوز کشت کرد. وی 8 آگوست در صحبت به رادیوی آزادی گفت که اول فصل بهار سیر بارش آمد و سپس گرمی های شدید سبب شدند که نشو و نمای زراعتش به کندی پیش رفت و در نهایت نتوانست حاصل دلخواه به دست آورد. وی افزود:
1.5 گکتار تربوز کردیم، حاصلش هم دیدستین که از سبب هوای گرم آمدن، از سبب مثلا دارو را کم دادن، از دارو سبب دارو را کم دادیم که داری قیمت چند قدر دارو میتین همی خزور میشه، وی دارو دادن نتونستیم، دارو قیمت شد 250 سومان، 230 سومان، 200 سومان قیمت شد.
این در حال است که طبق اطلاع ریاست رستنی پروری وزارت کشاورزی تاجیکستان امسال در مساحت 16600 گکتار کشت پالیزی ها گذرانیده شده تا حاصل بیش از 9000 گکتار جمع آوری شده است. من با افزود که تا آخر ماه گذشته بیش از 261 هزار تن پالیزی ها جمع آوری شده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 31354 تن زیاد است. اما مشاهده این سوال را به میان می آورد که اگر حاصل پالیزی ها در سال جاری افزایش یافته باشد، چرا نرخ این محصولات در بازارها در مقایسه با سال گذشته به مراتب بیشتر است؟ گذشته از این، 8 آگوست تلاش رادیوی آزادی برای پیدا کردن حاصل پالیزی های تولید کشاورزان تاجیک در بازارها به نتیجه ماند. در کلیه بازارهای دوشنبه تربوز و خربوزه ازبکستان فروخته می شد و خلاص. جمشید کریموف فروشنده پالیزی ها در کنار شهر دوشنبه میگوید که سال جاری حاصل کشاورزان تاجیک تقریبا به پورگی تلف یافته، حالا تربوز و خربوزه اساسا از ازبکستان وارد می شود. او میگوید:
علل سرحد 25 سوم میگیرند، تو باجر هم یک خودش 30 سومون ما میرا میخرم که اکثریت در 15 سوم نمی ارزه، در 10 سوم نمی ارزه. همین رو آورده یاسم نمیسون بولوش مونده فروختیسیم. 15 سوم 10 سوم بولو فروختیسیم. این سال حسابی گرمی زیاد نه، همه پلاو سوختگی هست. مقصد شهرتوز یا کمسنگیر میره خربزه ای امایده 10 سوم 15 سومش میگه سری زمین دار.
چونین اضافه کنی نرخو در نهایت موجب خسارات مالی مشتری، یعنی هر یک ساکنی تاجیکستان میشود. گلسره امامو و ساکنی خانانشین دوشنبه را در بازار سخاوت مشغول خریداری تربوز و خربوزه دریافتیم. وی از گرانی این محصولات در فصل تابستان اظهار نگرانی کرده میگوید چنین نرخ ها دندان شکن هستند. وی افزود:
سالی گذشته وحشی ارزان بودیم، سال وحشی همه چی قیمت ها همه کارتوشکا پیاز عزیز ارزان ترزان نرمالی کارتوشکا پیاز و تربوز و خربوز این وحشی اگان روزه ای رست نمیگرد روزی با این نرخ 30 سومون و 35 سومون با سری نخوردیم دا این نرخ همه بین دیگر دیرد با پلود میسوزه نمیتونی خورد نمیشد این نرخ همه بینی میگلو چی اگان دونگی گیرم که اگان فرزندم سه شبه بخرن.
مسئولان بازارهای دوشنبه در صحبت با رادیوی آزادی ادعا میکردند که آنها به نرخ‌گذاری تاجران هیچ ربطی ندارند و تنها صفت محصولات را نظارت میکنند. اما در صحبت بدون میکروفون گفتند که وضع هوا در فصل بهار باعث تلف یافتن حاصل پالیزی ها شده است. در پاسخ به این سوال که وضع هوا در تاجیکستان و ازبکستان تقریبا یکسان بود، ولی چرا حاصل پالیزی ها در تاجیکستان بد و در کشور همسایه خوب است، این مسئولان عاجز ماندند. صاحب نظران تاجیک بر این نظرند که سبب اصلی چنین وضع به مدیریت نادرست مقامات تاجیک به خصوص رهبریت وزارت کشاورزی مربوط است. سال گذشته نرخ پالیزی در تاجیکستان به حد پایین رفته بود و امسال بیشتر از کشاورزان از کشت تربوز و خربوزه صرف نظر کردند. برعکس سال گذشته نرخ پیاز بلند بود و امسال تا 20 درهم پایین رفته است. اقتصادان ها میگویند هرچند رهبریت وزارت کشاورزی حق ندارد چی کشت کردن با کشاورزان را دستور بدهد، ولی از حق مشورت همچنان برخوردار است و موظف بود رهبران خواجگی های دهقانی کشور را از خطرهای پست و بلند رفتن محصولات کشاورزی در بازارها هشدار بدهند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
بحث های سرمایه گذاران خارجی و شرکت های محلی در دادگاه های تاجیکستان افزایش یافته است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. مضمون اکثر بحث های سرمایه گذاران خارجی با شریکان تاجیکشان اساساً بر سر اجرا نشدن شرطنامه و فریبکاری بوده است، هرچند مقامات بحث های دادگاهی را همچون نمونه دعواهای مدنی یک پدیده معمول ارزیابی می کنند. تحلیلگران می گویند بحث های زیاد دادگاهی سرمایه گذاران را از همکاری با این کشور دل سرد می کند. بحث دادگاهی شرکت مرز اینکارپوریتد با یک شرکت محلی از جمله 11 دعوایی است که در سال روان به دادگاه در دوشنبه وارد شد. این شرکت آمریکایی شکایت کرد که آریا تامینات، یک شرکت تاجیکی، از تمغه مالی سنیکرز تو استفاده کرده است. دادگاه نیز معین کرده است که شرکت آریا تامینات از جمهوری ازبکستان غیرقانونی محصولات قنادی را با تمغه سنیکر وارد کرده، تنها با حذف یک حرف اخیر تمغه مالی شرکت مرس را به نفع خود استفاده برده است. در نهایت دادگاه نیز قرار خود را به نفع شرکت آمریکایی صادر کرد و شرکت آریا تامینات را وادار کرد که از عملکرد خود دست کشد. اما شرکت‌های خارجی و سرمایه‌گذاران نه در همه حالت موفق می‌شوند حق بودن خود را در دادگاه‌های تاجیکستان ثابت کنند. حالت‌های زیادی در بحث‌های دادگاهی مغلوب و حتی اموالشان را از دست دادن شرکت‌های خارجی رسانه‌ای شده است. از جمله شرکت‌های موبیلی چندین مرتبه بحث‌های دادگاهی خود را با کمیته انداز باخته بودند، اما در این میان تنها سرمایه‌گذاران خارجی نیستند که کارشریکان تاجیک خود را به دادگاه می‌کشند. در برخی موارد صاحب‌کاران تاجیک هم سرمایه‌گذاران خارجی را به فریبکاری متهم کرده از بالاشان به دادگاه شکایت میکنند. از جمله کارخانه زواد پخته بهزاد شرکت ترکی گلاسینلر تکسیل را به دادگاه کشیده، طلب کرده است که این شرکت ترکی 100 هزار سومانی قرض آن را برگرداند. بحث دادگاهی مذکور فعلا در دادگاه عالی اقتصادی ادامه دارد و معلوم نیست که تا کجا میرسد. در نیم سال اول سال روان دادگاه های اقتصادی تاجیکستان 11 بحث شهروندان خارجی را که اکثرشان سرمایه گذار میباشند بررسی کردند. این رقم نسبت به همین دوره سال گذشته 4 عدد بیشتر بوده است. با اینکه صاحبکاران و هم کارشناسان زیاد شدن بحث های دادگاهی را پدیده ناخوب برای جلب سرمایه گذاری میدانند، مقامات تاجیک اندیشه دیگر دارند. صادق شاهنظروف مشاور کلان بخش یاردمچی پرزیدنت آید به مسائل حقوقی در حاشیه یک نشست بر رادیوی آزادی گفت:
یکی از سبب های زیاد شدن بحث ها با اشتراک شرکت های خارجی البته بسیار شدن همکاری ها، بیشتر شدن جلب سرمایه گذاری به اقتصادیات تاجیکستان است و این هم می توانند مثلا باعث بیشتر گردیدن بحث کنند.
تاجیکستان چند سال است که برای جلب سرمایه گذاری تلاش دارد و این کار را یک راه اساسی برای رشد اقتصاد کشور می داند. کارشناسان با اشاره به این وضع می گویند برای جلب سرمایه بیشتر نخست باید زمینه های ضروری گذاشته شود. از جمله تحلیلگران می گویند اول عقیده نادرست پول خارجی ها زیاد است و کمتر فریب دادن ضرر ندارد را باید از بین برد. نعیم سفروف که تجربه بیش از 20 سالی کار در شرکت های خارجی مقیم تاجیکستان را دارد می گوید محض همین اندیشه نادرست باعث سر زدن بحث های زیاد دادگاهی می شود.
چون کارهایی که همین حاضر بعضی رهبران کارخانه همین داخلی تاجیکستان دا هست و همین کارهای میکنن، البته ابرو اعتبار نفوذ تاجیکستان رو پس میبره در نزد سرمایه‌گذاران خارجی. یا من این گفتو کارهایی که من این شده میبرد و رهبران من مبلغ میگیرند و عهده‌داری خودشون طبق شرطنامه‌هایی که امضا شده است اجرا نمیکنن، ابرو اعتبار نفوذ تاجیکستان رو پس میبره.
ضمناً بحث دادگاهی یگانه مشکلی نیست که سرمایه‌گذاران از آن ناراضی میکنند. گران بودن انداز، تفتیش‌های زیادی ساختارهای نظارتی و انداز، وجود فساد و رشوه‌خواری از مانع‌های دیگری در راه سرمایه‌گذاران خارجی گفته می‌شود. یک خانواده در جنوب تاجیکستان از ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه تقاضا کرده است که در تحقیق منصفانه حادثه قتل عائله برادر صاحبکارشان در شهر مگنیتاگورسک و همسه ساکن دیگر وادی وخش مساعدت کند. تفصیلات بیشتر این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم از شهر بختر میشنوید. این چهار ساکن ولایت ختنان در شهر مگنیتاگورسک روسیه در دوام 7 ساله گذشته با وحشانیت به قتل رسیده شدند و تا هنوز تفتیشات عاملان این قاتلان را به جوابگری نکشیده است.
از جمله معلوم نیست که صاحب کار اسدالله محمودوف سال 2016 از جانب کی و با چی سبب کشته شد. اسدالله محمودوف در مگنیتاگورسک با تجارت و صاحب کاری مشغول بود و مدت هم رئیس جمعیت تاجیکان در این شهر بود. او 15 دکمبر سال 2016 در نزد منزل زیستش در مگنیتاگورسک کشته شد. این پرونده ناکشاده مانده است. در خانواده محمودوف ها در ناحیه کوشانیان جنوبی تاجیکستان میگویند بعدی بیش از 10 مراجعت خطی آنها به مقامات تفتیشات در مگنیتاگورسک همکنون نامه دویم خود را به عنوان پرزیدنت پوتین ارسال کرده از او تقاضا کردند که به پرونده برادر آنها و 3 تاجیک دیگر دخالت کند. در یک پاسخ اخیر پلیس شهر مگنیتاگورسک به خانواده گفته شد که در جریان تحقیق حادثه قتل اسدالله محمودوف هیچ پیشروی دیدن نمی شود. اسرارالدین محمودوف برادر کلان صاحبکاری 2 سال پیش کشته شده در صحبت ویدیویی به رادیو آزادی روز 10 آگوست گفت:
کشتاری که بی‌رحمانه کشته شده گای 4 نفر تاجیکی که با برادر من 4 نفر شدند، خواهش دارم که همین را کمک کند و امروز کفتکای را سختنتی افشاند.
این خانواده میگویند بعد آن تصمیم گرفتن به نام پوتین مراجعت کنند که در یک صحبت تلفنی مسئول پلیس شهر مگنیتاگورسک به آنها گفته که در جریان تحقیق پرونده چیزی تازه پیدا نکردند. مفتش دیگر پلیس مگنیتاگورسک در صحبت با نزدیکان اسدالله محمودوف گفته است که چنین موضوع طریق تلفن بررسی نمی شود و نمایندگان خانواده قربانی باید به ملاقات رو به رو حاضر شوند. محمودوف ها میگویند دوری راه و در کشور دیگر صادر شدن جنایت مشکلی آنها را در امر پیگیری تحقیق پرونده پیچیده می کند. نزدیکان اسدالله محمودوف میگویند که برادرشان نزدیک 20 سال اخیر در شهر مگنیتاگورسک به فعالیت صاحبکاری مشغول بود و احتمالاً کشتار او به فعالیت کسبیش ربط میگیرد. خویشاوندان میگویند که صاحبکاری 49 ساله تاجیک از تیر تفنگ حملهگر ناشناس کشته شد. این صحنه در کامیراهای خیابانی هم ثبت شده است، ولی تا هنوز با سببهایی برای آنها نامعلوم تفتیشات گمانبران این جنایت را معلوم نکرده است. در پی این حادثه بخش کمیته تفتیشات محلی گفته بود که حادثه از روی ماده کشتار تحقیق می شود، ولی تفصیلات بیش از این داده نشد. نزدیکان او ادعا دارند که او را دشمنانش کشتند، چون چند روز پیش از مرگش افراد نامعلوم به او تهدید کرده سوار ماشین سیاه‌سشه او را تعقیب کردند. اسدالله محمودوف 49 سال داشت، در زمان شوروی در صف ارتش شوروی در افغانستان خدمت کرده است. برخی مهاجران دیگر تاجیکی ساکن مگنیتاگورسک که از روی قضیه حمله به محمودوف از جانب تفتیشات پرسش شدند میگویند احساس میشود که پلیس به خاطر قضیه کشتار یک تاجیک بودنش پرونده را تا آخر تحقیق نمی کند. یک مهاجر که خود را آیت معرفی کرد بر رادیو آزادی گفت:
همین لزوم شما اگر که نیروس کیه میادم پروندگی نیروس کیه یگون شما را نشون نمیده، خیر بگم نیروس کیه که یگون صورتش نشون مردم میگن که
در نامه به عنوان پوتین محمودوف ها درخواست کردند که نه تنها قضیه کشتار اسدالله محمودوف بلکه 3 نفر دیگر را هم که 7 سال اخیر وحشیانه کشته شدند هم جانبه تحقیق کنند تا قاتلان پیدا و به جوابگری کشیده شوند. اینها عزیز محمودوی 44 ساله، حاجی هدیت الله عبدالله ساکن جماعت زرگر ناحیه کوشانیان و سید برهان قرقیز می باشند که با بی‌رحمی مخصوص کشته شده، جسد آنها بعداً در تاجیکستان به خاک سپرده شد. نزدیکان حاجی هدیت الله عبدالله به رادیو آزادی گفتند که از روی قضیه کشتار برادرشان در 3 سال پیش تا هنوز هیچ گمان بر این حادثه پیدا نشده است. حسین یک خیش نزدیک حاجی هدیت الله عبدالله بر رادیو آزادی گفت:
این چه و نامعلم است. کشنده شد او بش دیو افتانش ایجا بردانش نامدونه من تو کجو او را زد دوشید کرده گیدن.
جسد حاجی هدیت الله عبدالله 23 ساله در شهر مگنیتاگورسک زمستان سال 2015 بعد چند روزی کافت و کاب زیر برف پیدا شده بود. بنا به حساب ها هر سال 1.5 میلیون نفر از اهالی قابل کار تاجیکستان برای کار به روسیه می رود. هر سال بیش از 100 نفری آنها در غربت به هلاکت می رسند، برخی آنها کشته می شوند.
ای مهاجر بچه ای سرگردان تاجی، نوروز می رسد در بزمی وطن، آی بیا جای تو خالی در بزمی وطن، آی بیا جای تو خالی. ای مهاجر بچه ای سرگردان تاجی، نوروز می رسد در بزمی قرنی وطن آی بیا جای تو خالی است، در قرنی وطن آی بیا جای تو خالی است. نام آوری خانه، نام آوری خانه، با رنج و غمی تو، با بیلی دست و قدی خم زده ای تو، در بزمی وطن چرخ زنه شیر و ترانه، چنگ و چهانه، الله گل دانه دانه. در بزمی وطن آی بیا جای تو خالی، در بزمی وطن آی بیا جای تو خالی. آی مهاجر بچه ای سرگردان تاجی، نوروز میرسد در بزمی وطن آی بیا جای تو خالی، در بزمی وطن آی بیا جای تو خالی.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز، آینده ساز،
آینده ساز.
شرط قبول به یتیم خانه ها سند بیارید که یتیم هستند. دانشگاه های طبی قرغیزستان به تجارت مشغولند. دمیربیک اندازش را سپرد. فهرست نوی آوازخوانان قرضدار از انداز در سوق. بانک یا صندوق پس انداز های خود را شما در کجا نگاه می دارید؟ پاسخ به این سوال و شرح همین چند مطلب را امروز در ویژه گفتاری شما می شنویم. السلام علیکم عزیزان ما، دوستان خوب و با وفای گفتاری آینده ساز. درود به دوست خوبم سروینازم، امروز همراه با زرنگیز از دوشنبه تفسون در خدمتتون. امیدوارم هفته کاری و خوبه داشته و اکنون با دل جمع دو روز تعطیل خواهید کرد.
بله،
اگر تعطیل هم ندارید ناراحت نباشید، ما روزهای استراحتی هم همراه شماییم با مطلب و ترانه و صحبت و خبرهای جالب.
بله، ضمن خبرها گفتیم و اکنون باید بشنویم این خبرها را. همکاری ما امریدین علیموف با چند نوگونی از عالم جوانان امروز با آینده ساز است.
ده نفر اساساً کودکان در پی حمله هوایی ائتلاف تحت نظر عربستان سعودی به ولایت صعده یمن کشته شدند. در این باره سازمان بین المللی صلیب سرخ روز 9 آگوست خبر داد. این سازمان میگوید یک حمله مسافرکش را هدف قرار داد که کودکان را به بازار دهیان واقع در شمال صعده میبرد. بیمارستان های اطراف ده ها کشته و زخمی را قبول کردند، میگوید سازمان بین المللی صلیب سرخ. ائتلاف تحت نظر سعودی با پشتیبانی غرب علیه شورشگران حوثی که ایران از آنها پشتیبانی میکند مبارزه میبرد. این ائتلاف در یک اظهارات گفت حمله پایگاه موشک اندازی را هدف قرار داد که به شهر صنعتی جیزن سعودی ضربه میزند. حالا معلوم نیست که چند حمله هوایی در شمال یمن همرز با دولت سعودی پیاده شد و چند کودک به هلاکت رسید. وزیر بهداشت شورشگران حوثی گفت که در این حمله ها دست کم 43 نفر کشته و 61 نفر زخمی شد. سازمان بین المللی صلیب سرخ میگوید که کودکان کشته شده تا 10 ساله بودند. عربستان سعودی با شریکان سنی مذهبش 3 سال باز علیه شورشگران حوثی که بخش عمده یمن را تحت نظر دارند جنگ پیش میبرند. بیش از 50,000 داوطلب در آزمون اولین مرکز تستی صاحب عنوان دانشجو شدند. در آزمون تقسیمات اساسی که روز 7 آگوست در مرکز ملی تستی نتیجه های آن اعلان شد، 52,364 نفر داوطلبان شامل دانشگاه شدند. مرکز ملی تستی که چند روز پیش از راه یافتن بیش از 70,000 داوطلب به آزمون تقسیمات به اختصاص خبر داده بود، اخیرا نتیجه های دور اول آزمون و تعداد داوطلبان موافق را اعلام کرد. امسال حدود 68 هزار نفر امکان دارند به دانشگاه های تاجیکستان قبول شوند. امسال رقابت تند بود و داوطلبان تحصیل در دانشگاه ها به تقریبا 90 هزار نفر می رسید. نتیجه های اولین معین کرد که بیش از 20 هزار نفر ناکام و از حق ادامه تحصیل در دانشگاه محروم شدند. داوطلبانی که در دور اول ناکام شدند هنوز امکانات را پورا از دست ندادند. آنها فرصت دارند در دور دوم تقسیمات با اختصاصی که از 24 تا 27 آگوست ادامه میکند شرکت کرده سازوار نام دانشجو شوند. تیم فوتبال باز دختران زبونیسا در نخستین سابقه اوید به فوتبال میانی دسته های بانوان تاجیکستان پیروز شد. در این سابقه 6 دسته زبونیسا دوشنبه خطلون باختر، روشن کلوب، سوخت خوجند، برق نورک، نورک و ریگر تدز ترسونزاده اشتراک میکنند. سرنوشت مدال طلای فوتبال بانوان در آخرین سابقه میانی دسته خطلون و زبونیسا حل شد. دسته فوتبال باز دختران دوشنبه زبونیسا در 10 بازی 28 گل به دست آوردند. تیم خطلون که دختران فوتبال باز باختر را گرد آورده است صاحب مدال نقره شدند. فوتبال بین دسته های بانوان در کشور 4 ایول آغاز شد و 9 آگوست به انجام رسد. مسئولین ساحه از آن خوشحالی میکنند که سالهای اخیر در تاجیکستان به اوهیسکی فوتبال بین دختران شهرت بیشتر کسب کرده، توجه دختران در ناحیه های دوردست هم به این نوع ورزش بیشتر می شود.
تشکر از امریدین. زمینان یک خبر خوش هم امروز در بسیار رسانه ها نشر شد. عملی نیکی یک جوانی تکسیرانی تاجیک بود که نسبت به یک سیاح امریکایی انجام داد. در این شب روزی که ساکنان و مقامات تاجیکستان میخواهند خاطرات بد را از ذهن سیاحان خارجی پاک کنند، این جوان توانست دل این سیاح امریکایی را شاد کند.
بله واقعا خبر خوش است و علاوه قصه نیکی یا کمک این جوان در سمونه آزادی هم نشر شده است و شما دوستی عزیز میتوانید آن را پیدا و بخونید و تماشا کنید. دیگر حالا فرصت شنیدن یک ترانه است در آینده ساز.
جیوهی دریا توی، پیسه و رویا توی، شادی دنیا توی، از تو ممنونم. همپری پروازی من، محملی آوازی من، این همه اجازی من، از تو ممنونم. عاشق دیدادم،
آهنگ بود از آوازخوانی جوان نیگار خالوه که وصف دخترش میکرد. ضمناً او از خوشبخترین کودکان است که در آغوش مادر بزرگ میشود و همین طور مادرش برای او هم ترانه خوانده است.
بله.
سالهای اخیر حکومت تاجیکستان با توصیه‌های سازمان‌های بین‌المللی تلاش میکند کودکان در محیط آیله بزرگ شوند. این در حالی که با افزایش مهاجرت زنان به خارج کشور کودکان نیمه‌یتیم و کمبیزاعت در خانه اینترنت‌ها زیاد میشوند.
شاید از این خاطر باشد که مقامات تاجیکستان شرایط قبول به یتیمخانه‌ها را هم سخت‌تر کرد. می‌باید تنها آنهایی به این مؤسسه فرا گرفته میشوند که یتیمی کل بودنشان اثبات شود.
سبب چی بود از زرنگست؟ توصیه‌های سازمان‌های جهانی یا چیزی دیگر؟
احتمالاً زیاد شدن خرج برای یتیمخانه‌ها حکومت را وادار کرده است و اطفالی را که پدری و مادر دارند به نزد آنها برگردانند. ولی مقامات میگوید از سوی دیگر تربیه کودک در آیله دیگر است و آنهایی که در یتیمخانه بزرگ میشوند اکثریتشون بعد از بیرون شدن از آن در زندگی راهگو میزنند یا موقع خود را پیدا کرده نمیتوانند. این موضوع را همکاری ما آرزوی کریم پیگیری کرد و حالا جزئیاتش را از او میشنویم.
گلسوم زنی تنهای 40 ساله از ناحیه کوشانیان که در خانه پدرش زندگی میکند از ناعلاجی دو فرزندش را به یتیمخانه جلال الدین بلخی چند سال پیش سپرد. حالا دو فرزند نابالغش برای تعطیلی تابستانه به خانه بابا آمدند، ولی ممکن است که دیگر اینجا بمانند، چون به گلسوم از یتیمخانه زنگ زده گفتند که دیگر فرزندانش را به یتیمخانه نآورد چون آیلهش نیازمند نیست. گلسوم میخواهد با وزارت معارف به دوشنبه سفر کند و عرض کند که اجازه دهند تا فرزندانش در یتیمخانه بمانند و تحصیلشان را آنجا ادامه دهند، ولی باور ندارد که مشکلش حل میشود.
من زیباده خوش رفتیشم، من میدونم خبر میتونم میکنم کاغذ دیگه میدن
به قول مادر دو فرزند با چند نفر دیگر هم گفتند که آمده فرزندانشان را برند، زیرا بر اساس یک قرار وزارت معارف و علم باید از ماه ایول فقط آنهای در یتیمخانه ها باشند که یتیمی کل هستند. آنهایی که پدر و مادر دارند و یا از آیله نیازمند هستند باید در یک خانه نزد والدین باشند. سفر دولت از اداره معارف ولایت ختنان روز 9 آگوست به رادیو آزادی گفت که بر اساس نظامنامه نو فعالیت یتیمخانه ها از سال 2017 فقط آنهای برای تربیت در یتیمخانه ها قبول می شوند که در واقع یتیم و بی‌پرستار هستند.
کودکانی که مقدر مادری محروم حرام سود دارند
سفر دولت گفت که قرار درباره سخت‌تر شدن شرایط قبول به یتیمخانه‌ها سری وقتی است، چون بعضی از والدین که شرایط داشته باشند هم تربیه فرزندان را به اختیار دولت می‌گذارند.
درباره جذب نمودن کودکان نیازمند جامعه، پدر مادر سالم است با خودش پیش برای زندگی شد. دست شما خوب شناسید با موارد خراب.
از این بعد کودکانی را در یتیمخانه‌ها قبول می‌کنند که حلنامه دادگاه داشته باشند که کودک از پدر جدا است یا به پدر و مادر زندگی میکنند و یا نامه رسمی والدین در باره دست کشیدنشان از فرزند وجود داشته باشد. در ختنان 18 یتیمخانه وجود دارد و بر اساس قرار وزارت معارف در همه آنها سنجش گذرانیده میشود و فقط به آنهای اجازه ماندن در یتیمخانه داده میشود که در واقع یتیمی کل و یا محتاج به سرپرستی دولت هستند. رجب شاکیروف مدیر یتیمخانه ناحیه جلال الدین بلخی بر رادیو آزادی گفت از 254 نفر تربیت گیرندگان یتیمخانه 113 نفر آنها باید مؤسسه را ترک کنند.
قرار شد قطعی جدو کردن، لیکن اصلا باید یوم انوائی میتین که پدر مادرش علومین بگیم چی میگیم بعد نفقه میتین شما.
در 18 یتیم خانه ختنان 3896 کودک در صنف های از 1 تا 11 تحصیل میکنند. حالا بعضی از مادرانی که فرزندانشان در یتیم خانه است در تکاپو افتیدند که چی کار کنند و سعی دارند که فرزندانشان زیر سرپرستی دولت بمانند. نازنین از ناحیه جلال الدین بلخی میگوید که شوهر سابقش در مهاجرت است و از او الیمنت نمیگیرد. با گفته نازنین اگر دخترش را از یتیم خانه جواب دهند نمیدانند که چگونه او را به وسایل تحصیل و دیگر امکانات های لازم تأمین میکند. در سراسر کشور 77 یتیمخانه وجود دارد و بیشتر از 46000 یتیم ثبت نام شدند. زیادتر شدن خرج برای یتیمخانه ها ظاهرا حکومت را مجبور کرده است که کودکانی را که پدر یا مادر دارند به نزدشان برگردند.
تشکر آرزو. ضمناً زرنگز توری از خبرها شنیدم مرکز ملی تستی 50000 داوطلب را دانشجو اعلان کرد.
بله، امسال هم به گفته مسئولین طلبات با کلاستری 5 زیاد بوده است.
یعنی همه میخوان حقوق شناس و طبیب شوند. در نظر انگیز
درست همه میخواد، اما در ما حالا فقط دو دانشگاهی طبی فعال است، یکی در دوشنبه و یکی هم در دنغره تاسیس یافت. شاید همین کم بودن چنین دانشگاه ها باشد که همیشه طلبات به دانشگاه های طب زیاد و رقابت سخت است.
زرنگیز میدونی یک مقاله بخش قرغیزی رادیو رو خونده حیران شدم. چرا؟ در این کشوری همسایه شماره دانشگاه طبی خصوصی زیاد بوده است.
اونجا هم طلبات به این سوها زیاد است.
بله، ولی تحلیلگران سوها در قرغیزستان از این افزایش دانشگاه طبی چندان خوشحال نیستند و میگن که این سوها به تجارت تبدیل یافته است و هدف از تاسیس دانشگاه هم درآمدی پول است. مخصوصا در این شب و روز رهبر یک دانشگاه خصوصی طبی تعیین شدن آوازخوان در این کشور موضوع صفت تعلیم در مؤسسه‌های تعلیمی طبی را داغ کرده است. چند پیش هم در قرغیزستان جنجال اطراف یک دانشجوی خارجی رسانه‌ای شد که در نهایت با بحث‌های دادگاهی و محرومیت از آزادی انجام یافت.
خب حالا درباره کاری دانشگاه‌های طبی قرغیزستان یک گزارش داریم از همکارمون مولاراجب یوسفی.
حوریه خان 21 ساله دانشجو از هندوستان در یکی از دانشگاه‌های خصوصی طبی قرغیزستان تحصیل می‌کند. حوریه میگوید در کشوری او تحصیل در ساحه طب خیلی مشکل و گران ارزش است.
اینجاده میدیتسینا ترمغنده بیلی مالونو قالغاندر گوب.
در هندوستان دو طلبانی تحصیل در ساحه طب زیاد است، ولی داخل شدن به دانشگاه ها مشکل. برای همین برای تحصیل به قرغیزستان و قزاقستان و روسیه و تاجیکستان می رویم. در کشوری ما اکثرا دانشگاه های قرغیزستان رو ترغیب می کنند. ما به اینجا بعدی صحبت با اونهایی که دانشگاه ها رو ختم کرده رفتند اومدیم. اونها می توانند پس از سپردن امتحان در هندوستان کار کنند. نرخ شرطنامه بیش از $2,000 است و برای ما این مبلغ زیاد نیست.
بول بیز چون قیمت مس.
در حال حاضر در قرغیزستان قبول داوطلبان به دانشگاه ها جریان دارد. به اطلاع وزارت معارف و علم این کشور، در مجموع در کشور 63 مکتب عالی فعالیت دارد که 31 تای آن دولتی بوده، باقی همه مؤسسه های شخصی هستند. بیش از 10 تای این مؤسسه ها طبی هستند. حالا یکی از این دانشگاه های طبی را که بین المللی است، آوازخوان معروف قرغیزستان روز امان و رهبری میکند. در این مؤسسه در 3 سمت از جمله دندان پزشکی و داروسازی طبیب آماده می شود. نرخ یک ساله تحصیل برای دانشجویان محلی 140,000 سوم و برای خارجیان $2,400 است. معاون رهبر دانشگاه دیکن قربانبکوف گفت از تخمیناً 1,000 دانشجو این دانشگاه اکثریت خارجی هستند. با تاکید او ارزش تحصیل در دانشگاه طبی به صفت تحصیل موافق است. از نگاه من این اندیشه ها اطراف تجارت در دانشگاه های طبی به دانشگاه ما یگان ربطه ندارد. من فکر نمی کنم که ارزش تحصیل در دانشگاه ما زیاد باشد. طبق معیار وزارت معارف بیش از 40% آموزگاران مؤسسه تعلیمی باید نامزد علم باشند. در دانشگاه ما این آمار به 43% می رسد. برای دانشجویان همه شرایط فراهم است. اکثر محصلین ما شهروندان هندوستان و پاکستان می باشند. قلمانبکوف تاکید میکند که ضمن به کار گرفتن روز امان و به کرسی رهبری دانشگاه طبی نه اختصاصی او، بلکه ملکه های رهبری مهم به نظر گرفته شده است. در دانشگاه طبی آسیا در شهر کنچوی 1,500 دانشجو تحصیل میکنند. انتقاد نسبت این مؤسسه کم نیست و میان دانشجویان رهبری آن هم جنجال ها سر زده بود. به گفته رهبری آن ارکین تنتیشف، نرخ تحصیل در این مؤسسه به $2,000 برابر است. در این مؤسسه ارزش تحصیل برای هم ساکنان قرغیزستان و هم خارج برابر است. به گفته تنگیشف 98% محصلین از کشورهای هندوستان و پاکستان آمدند. همه مؤسسه های تعلیمی در قرغیزستان باید بعد دریافت مجوز و سنجش کمیسیون به فعالیت شروع کنند. روند تحصیل و برنامه تعلیمی به واسطه از جانب وزارت معارف نظارت می شود. گلمیره عبدالقاسم و رهبر ریاست تحصیلات عالی هم می گوید افزایش تعداد مکتب های عالی طبی به هدف رشد تجارت در این سمت صورت می گیرد. عالم و سرطان‌شناس معروف روزبک عبدالدایف که در آمریکا کار و زندگی می کند گفت در قرغیزستان شماره مکتب های عالی که می خواهند از حساب جلب دانشجویان خارجی پول کار کنند می افزاید. ولی اگر به این مسئله توجه جدی داده نشود، صفت تعلیمات طبی ضربه سخت خواهد یافت. بنا به اطلاع سفارت هندوستان در قرغیزستان، در این کشور حدود 9,000 دانشجوی هندی تحصیل میکنند.
تشکر از مولا رجب و حالا برای رفع خستگی ها یک ترانه میشنویم و بعدا میرویم به ادامه گفتار.
اگر روزه مرا در گوشه دیدی صدایم را زی دوری ها تو بشنیدی، به مثلی
ناشناسه رفت بدونی پرسپاسه رفت مگو هرگیز سلامه مگو اصلا کلامه و همراهت مگو کی یک زمانی عاشقم بود همین که رفت یاری صادقم بود اگر روزه مرا در گوشه دیدی صدایم رازی دوری ها تو بشنیدی به مثلی ناشناسه رفت بدونی پرس و پاسه رفت
از دمیربیک اولیموف و وازخانی معروفی تاجیک. سروینوز دیگر نگفتی که این دمیربیک از انداز چند سومانی قرضدار بوده است و چرا از پرداختی مالیات سرکشی کرده است؟
این وازخان میگد وقتی با کمی تاخیر انداز رو سپورید الکه اسمش در فهرست هنرمندانی قرضدار از انداز افتید و او رو در تلویزیون های محلی همچون وازخانی از مالیات فرار کننده اعلان کردند الکه.
تنها دمیربیک بوده است که انداز رو پرداخت نکرده است. آوازخوان‌های دیگر هم بودند.
صد آوازخوان از زرنگیز. البته اکثریتش در حدود سوخت شهره دارد و فقط بس.
سروینوز خودت هم این موضوع رو پیگیری داشتی میدونم و بیا یک بار بعد دیگر سوالهایمون هم در این موضوع پاسخ بگو.
رئیسیت اندازی ولایت سوغ دیسمی بیش از 100 آوازخوان و نوازندگان ولایت را نشر کرد که به گفته مقامات مالیات را سری وقت نپرداختند و در مجموع 100 هزار سومانی قرضدار شدند. در فهرستی که مسئولین اندازی سوغ تهیه کردند، هر کدامی از این هنرمندان از 70 تا 9 هزار سومانی قرضدار شدند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌اللهی رو میکنم. یک مسئول رئیسیت اندازی ولایت سوغ به رادیو آزادی گفت برای باری اول چنین فهرست را تهیه کردند و تصمیم دارند در تلویزیون های محلی هم بنا بعد نشر کنند. تا امروز مقامات انداز بیشتر در دوشنبه فهرست هنرمندان و ستاره های هنر را نشر کرده و درباره پرداخت نشدن انداز هر ماه شان خبر میدادند. یکی از آوازخوان هایی که اسمش در فهرست قرضداران ورود شده است هنرمند معروف دمیربیک اولیموف است. به قول مسئولین ریاست اندازی ولایت سوغ، دمیربیک اولیموف در نظیرات انداز شهر دیوشتیج با قید گرفته شده از انداز 633 سومونی یا تخمیناً 70 دلار قرضدار است. این آوازخوان روز 9 آوگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت خبر قرضداریش از انداز را از طریق تلویزیون های محلی شنید. او میگوید بیشتر وقت برای هنرنمایی در بیرون از ولایت قرار دارد و برای همین ماه ایول در پرداخت انداز تاخیر کرده است. دمیربیگ افزود این انداز را پرداخته و اسمش رو از فهرست قرضداران بیرون آورد.
ما پرداخت کریم من در روز 15 روز بعضا مثلا ما دوشنبه میشیم یا دیگه جا سفر میریم همین سپردنم روز پر نمی کنیم همون در رو همین چوب کریم میبرون یا هر ماه همین 600 سومی 700 سومی 700 چند سوم میشه هر ماه هر ماه تلویزیون ولایت سوخت شما بوده ما چند که زنگ زنگ خیلی نفتم خبردار من آقا خیلی بودم ما
زمانی که این مطلب تهیه می شد مسئولین رئیست اندازی ولایت سوخت هم با ارسال یک فهرست نو شده که نسخه آن به دست رادیو آزادی رسید گفتند علاقه اسم دمیربیگ از خطر آوازخوان‌های در نزد بوجه قرضدار از انداز حذف شده است. سال‌های اخیر مقامات انداز هر بار با نشر فهرست درودراز آوازخوانان آنها را به سرکشی از مالیات ایدار می‌کنند. اعلان و رسانه‌ای کردن قرضداری آوازخوانان از سوی کمیته انداز هم پیوسته با واکنش‌های تند گروهی از آوازخوانان روبرو می‌شوند. اول سال جاری هم اسم شبنمی سوریا در فهرستی 100 نفره آوازخوانان قرضدار از انداز نشر شد و او به رادیو آزادی گفت هیچگاه از پرداخت انداز سرکشی نکرده است. مالیات یا اجازت نامه فعالیت برای آوازخوانی در تاجیکستان سال 2008 جاری شد و 5 سال بعد در سال 2013 افزایش یافت. آوازخوانان در تاجیکستان همچنین صاحبکار انفرادی باید هر ماه به خزینه دولت مبلغ سپرند. دلشاد صابیروف یک پرودوسر موسیقی در ولایت سوخت که با آوازخوان‌ها همکاری دارد، اعلان اسم آوازخوان‌های قرضدار از طریق رسانه‌ها یک شیوه نوی جمع‌آوری مبلغ به بودجه عنوان کرد. وی گفت هرچند ناظران انداز با این عمل می‌توانند راه آوازخوان‌های با قبل کوچکی را گیرند، ولی از سوی دیگر این نهاد می‌خواهد توجه رسانه‌ها را به خبرهای زرد جلب نموده، نشان دهد که آنها در واقع کار می‌کنند. او گفت
اگر 4-5 نمودی توی بود مثلا پسر توی و با درون وربا این منطقه خوجم دار بدهانه پسر توی دامو طلبان میکردم بود حاضر همین فقط یک توی عروس دامادی ما مدیدی و از اون مثلا طرق اندازه 50% حقموز کار میکردی هنرمندو از بین رفتگی هست شاید فکر میکنم که از همین جدم هم پول نمیتونم پینده.
برخی منقدان رسانه‌ای کردن اسم آوازخوان‌های قرضدار و خلاف معیارهای اخلاقی می‌نامند. آنها می‌گویند با اینکه هنرمندان هم باید مسئولیت‌های کسبی خود را بشناسند، مجازات آشکاری ایجادکاران بر روحیه ایجادی آنها تأثیر منفی می‌رساند.
تشکر سروینوس. دوستی عزیز، شما این مطلب را می‌توانید در سمونه آزادی.org هم پیدا و مطالعه کنید.
نفسی تازه می‌خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
زرنگز امروز در راه شاهد صحبت دو جوانی شدم که در باره بانک و پسندازها صحبت میکردند. وضعیت فعلی بانک ها در واقع دیگر اعتماد مردم را پایین برد و مردم که اکنون تازه به بانک ها اعتماد داشتند پسنداز میگذاشتند دیگر میترسند.
راست آخیر چقدر مردم بعد مفلس شدن این بانک ها ماه ها و سال است نمیتوانند پول خود را باز پس بگیرند. خب در این وضع اکنون آنهایی که برای عملی کردن کدام نقشه خود پول جمع کردن میخواستند پسندازشان را کجا میمونده باشند؟ سروینوز
به همین سوال هم همکارمون افسانه از چند ساکن دوشنبه پاسخ پرسید.
نداریم وای در کجا مونیم؟
اگر میداشته در کجا
مونیم؟ اگر میداشته در کیسه وای یک دو روز نمیخوریم.
در بانک میموندم برای آنکه من با بانک باوری دارم.
در کدام بانک میمونده شما؟
امانت بانک.
پسندازم رو در بانک میمونم. خیلی خوب است.
در کدام بانک میمونه یاد
بانک؟ بانک بیشتر بانک امانت بانک بیشتر بانک خوب است باوری میکنم.
برایش مثلا شما در خانه نمیمونه یا کس؟
در خانه سال خفه و بچار شدنش ممکنه.
خیلی در خانه دیگر این تو بانک. برای که در بانک بود حتی حاضره گرفته نتوانی سستیم.
معاش که ما میگیریم برای پسندازی هم نیست. اگر امروز میبینیم که این بعضی بانک ها که بعضی میبینیم تجربه میکنیم که در نزد بانک ها زیاد چه نوبت ها رو نوبت استادگی هم شکایت میکنن نریزه مینویسن که پسندازشون گرفتن نمیتونن. میترسیم که اگر پول دارش شده می اگر پول پیدا بکنیم میترسیم که در یکم بانک بگذاریم چون که از اونجا گرفتن شاید نتونیم. بهترش که در خانه بمونیم
بهترش باشیم.
یک چی کدوم از شاعران گفته است کیسه برانند در این پیرخه هر که تهی کیسه تر آسوده تر هر کسی جیبش خانه باشه و آسوده تر
اگه بمونه خوب تر اونجا خود محسه است خدمتشون دیگه دل پرتا.
پاسخ ساکنان دوشنبه رو به سوال پسندازهای خود رو کجا میگذارید شنیدید. دوستی عزیزی آینده ساز با شما بودن خوب است، اما اینجا باید برنامه رو به پایان بریم.
امیدواریم برنامه های دیگر هم همراه ما خواهد آمد، ولی تا اون زمان خدا نگهدار شما.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفت که با مقامات آمریکایی از جمله وزیر کارهای خارجه آن کشور هیچ ملاقات برنامه ریزی نشده است. او روز 11 آوگوست در پاسخ به سوال خبرگزاری تسنیم در مورد احتمال ملاقات با مقامات آمریکایی در حاشیه اسمبلی عمومی سازمان ملل گفت چنین ملاقات در نقشه نیست. روز 6 آوگوست امسال چند ساعت قبل از دوباره جاری شدن تحریم های واشنگتن علیه تهران، حسن روحانی رئیس جمهور ایران درخواست گفتگوهای بدون پیش شرط آمریکا را رد کرد. خبرگزاری نیمه رسمی تسنیم از محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نقل قول کرده است که گفته است در مورد پیشنهاد اخیر دونالد ترامپ موقع رسمی ما توسط رئیس جمهور روحانی و من اعلان شده است. آمریکایی ها صادق نیستند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه می امسال خارج شدن کشورش را از سازش اتمی سال 2015 قدرت های بزرگ جهان با ایران اعلان کرد. او وعده داده بود که تحریم ها را دوباره بر تهران جاری می کند. رهبریت تاجیکستان خواست است که نزاع باکو و یروان بر سر منطقه قره‌باغ کوهی با رعایت و تأمین تمامیت ارضی و دخل ناپذیری حدودهای اعتراف شده آذربایجان حل کرده شود. آذربایجان و ارمنستان سالها باز بر سر منطقه قره‌باغ کوهی با هم دشمنی دارند. منطقه غالبا ارمنی تبار قره‌باغ کوهی در قلمرو آذربایجان جای گرفته در آغاز سالهای 90 شاهد درگیری‌های خونین بود که بر اثر آن حدود 30,000 نفر کشته شد. الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان از موقع رهبریت تاجیکستان در مسئله حل نزاع قره‌باغ کوهی جانبداری و ابراز سپاس کرده است. علیوف روز 10 آوگوست هنگام نتیجه‌گیری از ملاقاتش با امام علی رحمان در باکو گفت از نام تمام خلق آذربایجان منتداری خود را برای چنین موقعی با عدالتانه بیان میکنم. این موقع دوستانه و همچنان عادلانه است. پرزیدنت تاجیکستان روز 9 آوگوست به باکو رفت و در قصر زگلبه آذربایجان با الهام علیوف ملاقات کرد. در این مذاکرات به جز از مسئله قره‌باغ کوهی مبارزه با خطرها و تهدیدهای مشترک، وضعیت افغانستان و هم دورنمایی همکاری‌های دو جانبه تاجیکستان و آذربایجان بررسی شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دستور داده است که تعرفه‌های گمرکی برای واردات پولاد و آلومینیوم از ترکیه دو برابر افزوده شود. تنش‌ها میان واشنگتن و آنکارا پس از بازداشت یک راهب یا کشیش نصرانی در ترکیه بالا گرفته است. پرزیدنت آمریکا در پیام روز 10 آوگوست در توییتر به کاهش قیمت لیره پول ملی ترکیه در برابر دلار آمریکایی هم اشاره کرد. او نوشت با در نظر داشت اینکه لیره ترکی در برابر دلار نیرومند آمریکایی کاهش دارد، دستور داده است تعرفه‌های گمرکی بر واردات پولاد و آلومینیوم ترکیه دو برابر بالا برده شود. در همین ها روزی گذشته رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه خطاب به مردم خود گفت:
یاستığının altında دلاری، اوروسو
اگر کسی در زیر بالش های خود دلار، یورو یا تیلو دارد، باید در بانک ها به لیره ترکی تبدیل کند. این یک مبارزه ملی و محلی است و این جواب مردم ما با مقابل کسانی خواهد بود که جنگ اقتصادی را علیه ما آغاز کردند.
تعرفه نو که حالا به انکاره تهدید میکند در پس منظر تنش بین ترکیه و آمریکا جاری میشود که در بحث آزاد کردن راهب اندرو برانسون 50 ساله به مشکل روبرو شدند. برانسون 20 سال باز در ترکیه زندگی میکند و انکاره او را در چارچوب قضیه تبادلات سال 2016 به تروریسم و جاسوسی متهم کرده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که درباره بمب‌باران اخیر ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی در یمن باید بررسی شفاف و قابل باوری انجام داده شود. بنا به گزارش‌ها در حمله هوایی روز 9 آوگوست نیروهای ائتلاف به یک بازار در شمال یمن 29 طفل کشته شده است. حمله ماشین را در یمن هدف قرار داده بود که گفته می‌شد خوانندگان مکتب را انتقال می‌داد. در نتیجه این حمله 10 نفر کشته و زخمی شدند. کارین پیرس سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد و رئیس شورای امنیت روز 10 آوگوست گفت اعضای شورا درباره این حمله و حمله‌های دیگری که در این اواخر در یمن صورت گرفت نگرانی شدید خود را ابراز داشتند. شورشیان حوثی ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی را در این حمله‌ها گناهکار می‌دانند. رسانه‌های ازبکستان روز 11 آوگوست خبر دادند که سنه سفری دولتی رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان به تاشکند معلوم شده است. وبسایت گزیته نقطه اوز با تکیه به قبلی نشریه دولتی خلق سوزی گفت این سفر امام علی رحمان روزهای 17 و 18 آوگوست امسال صورت می‌گیرد. تا به حال مقامات وزارت کارهای خارجه ازبکستان در این باره رسما خبر ندادند. مقامات تاجیکستان هم هنوز سنه دقیق سفر پرزیدنت را اعلان نکردند. این اولین سفر دولتی امام علی رحمان در 10 سال اخیر به ازبکستان خواهد بود.
خرج این سوخت من به خیلی ارزان شد. 2-3 سامان ارزان
شد. سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا به نبوده جمعشت با آزه رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شما بگو خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
رئیس سابق دادگاه ناحیه عینی بلندترین منصبدار است که امسال مسئولان آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با فساد در شمال تاجیکستان با اتهام گرفتن رشوه بازداشت کردند. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصومی محمد رجب. مسئولان ریاست آژانس مذکور در خوجند میگویند امسال رشوه خوری بین کارمندان حکومت های محلی، بخش های تندرستی، معارف و بانکی در ولایت سغد رو به افزایش داشت. کریم ابراهیم زاده، سردار ریاست آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با فساد در ولایت سغد، روز 10 آوگوست در نشست خبری این نهاد گفت که اکرام جمعه‌زاده، سابق رئیس دادگاه ناحیه عینی را با عیب گرفتن پاره کارمندان دستگاه مرکزی این آژانس دستگیر کردند. او افزود:
رئیس سودی نویه عینی جمعه‌زاده اکرام از شهروند در دو حالت مبلغ گرفته است. یک حالت 3000 سومونی، یک حالت 500 دلار. حالت سوم هم طلب کرده بود، این حالتش با سابوی نامعلوم خودداری کرده بود، لیکن نسبتش پرونده جنایتی آغاز شده. تفتیش پیشکی پرونده جنایتی از طرف رئیسات تفتیشاتی اجنتی ادامه دارد.
قبلا منابع مبلغ رشوه گرفته جناب جمعه‌زاده را 16000 دلار گفته بودند. بعد دستگیر شدن اکرام جمعه‌زاده، رئیس دادگاه ناحیه عینی 3 ایول رئیس جمهور امام علی رحمان او را به سبب صادر نمودن کرداری که شأن و اعتبار سودیه را پست میزند از وظیفه‌اش برکنار کرد. بعد تخمیناً 10 روز بازداشتش روز 6 آوگوست خبری هم در شبکه جهانی پهن گردید که حال جمعه‌زاده در بازداشتگاه سیزای رقم 2 شهر خوجند خیلی بد شده، ضمن انتقال به بیمارستان این شهر جان داده است. ولی مسئولان ریاست آژانس مذکور در خوجند این را رد کردند. به قول آنها جمعه‌زاده را کارمندان دستگاه مرکزی این آژانس در ناحیه عینی دستگیر نموده مستقیما به دوشنبه بردند. روز 10 ایول در صحبت تلفنی از دادگاه ناحیه عینی به رادیوی آزادی گفتند که خبر فوت جمعه‌زاده حقیقت ندارد. ولی یک مصاحب رادیو آزادی بدون افشای نامش گفت که حال جمعه‌زاده در واقع بعد بازداشتش و وقتی بردن به دوشنبه در راه بد شده، به حالت متوشی کام افتاده است. به قبل این مصاحبمان جمعه‌زاده را به بیمارستان بردند و زیر نظری طبیبان قرار دارد. کارمندان ریاست آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با فساد در ولایت سغد در 6 ماه اول سال روان 325 جنایت های مربوط به فساد مالی و اقتصادی دارای خصوصیت کروپسیونی را آشکار کردند. به قبل این منبع 130 عددی این جنایت ها وزنین می باشند. مبلغ ضررهای رسیده بیش از 25 میلیون سامانی حساب شده، حدود 70% یا نزدیک 20 میلیونش رویانیده شده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
سعیده اسمی مستوری زن است که سالها باز روزه را در دل پنهان می دارد، روزه که از آن با گفتش فرزندان و نزدیکانش هم بخبرند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوزی روح لایی را می کنم. این زن 44 سال دارد و می گوید 14 سال آخر عمرش بیرنگ و بی‌هدف و تنها در تلاش دریافت و استعمال مواد مخدر گذشته است. او می گوید اولین بار در 30 سالگی به نشان اعتراض به شوهر معتادش که آزار و اذیتش می داد به استعمال نشأت دست زد. نگاه بینی چهار فرزند با شوهر نشأمند برایش آسان نبود. از یک سو بی‌پروایی و بی‌مسئولیتی او، از سوی دیگر خواهش رها شدن از فکر و مشکلات زندگی او را هم معتاد کرد. سعیده گفت آموزشگاه طبی را ختم کرد، اما شوهر نشأمند و بدرشک برایش اجازه کار نداد. نهایت یک روز طلاقش را داد.
زندگی با بود شوهرم که بسیار جنگ و جنجال میکرده، با من دخترو که شیدم و یک کمپانی باشیدم و با تم خیلی پدلگایت کردم، با خیلی پروبوت کردم، یک بود با هم خیلی رفت، رنگی سیگور بر این کشیده و چخیگم و خیلی باید عصبوم آرام شد، همشه فراموش کردم، همین جنگ و جنجال خونه، با هم خیلی کم کم دوگونو ما جیغ می زدم و پیششون می رفتم و همه خیلی می کردم باید می کشیدم.
سعیده مادر چهار فرزند و بیبی دو نبیر است. حالا از بلندی زمان و سین و سال مایل و متودی به مواد مخدر و یک خطای کلان در زندگی می داند. می گوید نشأمندی او را براه برد که دیگر بازگشت از آن برایش سخت و ناممکن شد. او حالا در یک مرکزی طبی و مشورتی برای نشأمندان معالجه می شود. سرنوشتی مادر دیگری که همسالی سعیده است به مراتب تلختر است. زلفیه مادر دو پسر است و پس از 20 سال نشأمندی اکنون با حسرت می گوید که فرزندانش را از نوازش و محبت و تربیه درست محروم کرد. سرگذشت‌های تلخ زلفیه زمانی شروع شد که همسری محبوبش خانه را ترک کرد و کاملا بی‌نام‌ونشان شد. چند بعد خودی او با جرم به زندان رفت و دوام 5 سال فرزندانش در یتیمخانه بزرگ شدند. زلفیه میگوید وقتی از شوهر یکم با یک فرزند جدا شد، مدت بی خانه و درمان و زندگی را در یک خوابگاه کناره های دوشنبه اختیار کرد.
У меня сначала первый сын, когда маленький был, я жила одна в общежитии. Потом мне появился один молодой человек. Мы с ним прожили 6 лет, а после начали
Вахте бо як кудак дар خوابگاه زندگی میکردم، با یک جوان شناس شدم. مناسبت‌هایمان خوب بود. با گذشت وقت اویلادار شدیم. 6 سال زندگی آسوده داشتیم، اما بعداً جنجال سر شد. اول او به من پیشنهاد کرد که نشه را بچشم، بعداً معیارش را زیادتر کرد. من معتاد شدم. بعداً از هم جدا شدیم. برای کودکانم خوراک لازم بود. از این خاطر 3 سال با گدایی و آوارگردی گذشت. بعداً پسرهایم را به خانه کودکان سپردم.
دیگه около 3 لیت я была бомжом, ну потом стала колоться.
این زن گرفتار هروئین در یک صحبت با رادیو آزادی گفت بیخودی و بیهوشی که از استعمال این مواد روی داد حالت کوتاه مدت بود و بدن او را به واقعیت به مراتب متشتر و وزنین‌تر روبرو کرد. این زن میگوید بارها خواست از این عادت دست کشد اما نشد. میگوید اراده قوی نداشت که ترک عادتی بد کند. زنان معتاد به مواد مخدر در تاجیکستان میگویند زندگی سویگی و همیشه آزرده و خجالتی دارند. در تاجیکستان بنا به اطلاع کمیته کاربوزنان و ولایت، تنها در 6 ماه اول سال جاری 450 زنان معتاد مواد مخدر ثبت نام شدند. سال گذشته شماره زنانی که درباره نشأمندی خود خبر دادند 163 نفر بود. در عموم در کشور تعداد نشأمندان حدود 11000 را تشکیل می‌دهد که 3600 تنی آنها زنان بودند، ولی سازمان‌های مستقل می‌گویند در اصل شماره معتادان به مراتب بیشتر است، چون که همانا نه همه گرفتاران درباره این حالت خود خبر می‌دهند. 80% زنان نشأمند از 18 تا 34 ساله اند و مخامات می‌گویند اکثر آنها از فاحشه‌خانه‌های مخفی و مرکز‌های دلخوشی به بیمارستان نارکولوژی فرستاده می‌شوند. یک روانشناس تاجیک می‌گوید مسئله نه در زیاد شدن شماره معتادان مواد مخدر است، بلکه در درک آن که بالاخره متودی بیماری است و این مرض باید با یاری متخصصان سوها معالجه شود. بوتیر زولیموف روانشناس سازمان غیر دولتی اسپین پلیس در دوشنبه میگوید
این فقط تئوری است که خودش خلا هست، لیکن از تجربه دیده خودش ما با همین چیز بسیارتر بواری میکنم که زن مردم اگر 3 تا مرد بارد 1 تا زن.
اکثر روانشناسانی که با زنان معتاد مواد مخدر کار میبرند میگویند 99% زنان معتاد کسانی هستند که جای کار ندارند و معتادی برای آنها تلاش فرار از غم و غصه، مشکلات زندگی، دستنگری و بیچارگی است.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود، اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
در حالی که وزارت کشاورزی تاجیکستان از افزایش حاصل پالیزی ها در کشور خبر می دهد، نرخ یک دونه خربوزه نوع ترپیدوی ازبکستان در دوشنبه به 70 سومانی رسید است. سال گذشته چنین یک خربوزه تا 20 سومانی ارزش داشت. جزئیات این موضوع را من براد یوسفی برایتان پیشنهاد می کنم. رستم میزویف کشاورز 28 ساله ساکن جماعت چیمتپه نوحیه رودکی با امید دریافت فایده خوب در اول فصل بهار در 1.5 گکتار زمین تربوز کشت کرد. وی 8 آگوست در صحبت به رادیوی آزادی گفت که اول فصل بهار سیر بارش آمد و سپس گرمی های شدید سبب شدند که نشو نمای زراعتش به کندی پیش رفت و در نهایت نتوانست حاصل دلخواه به دست آورد. وی افزود:
1.5 گکتار تربوز کردیم، حاصلش هم دیدستین که از سبب هوای گرم آمدن، از سبب مثلا دارو را کم دادن، از سبب دارو را کم دادیم که داری قیمت چند قدر دارو میتین همی خزور میشه، وی دارو دادن نتونستیم، دارو قیمت شد 250 سومان، 230 سومان، 200 سومان قیمت شد.
این در حال است که طبق اطلاع ریاست رستنی پروری وزارت کشاورزی تاجیکستان، امسال در مساحت 16600 گکتار کشت پالیزی ها گذرانیده شده تا حاصل بیش از 9000 گکتار جمع آوری شده است. من با افزود که تا آخر ماه گذشته بیش از 261 هزار تن پالیزی ها جمع آوری شده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 31354 تن زیاد است. اما مشاهده این سوال را به میان می آورد که اگر حاصل پالیزی ها در سال جاری افزایش یافته باشد، چرا نرخ این محصولات در بازارها در مقایسه با سال گذشته به مراتب بیشتر است؟ گذشته از این، 8 آگوست تلاش رادیوی آزادی برای پیدا کردن حاصل پالیزی های تولید کشاورزان تاجیک در بازارها به نتیجه ماند. در کلیه بازارهای دوشنبه تربوز و خربوزه ازبکستان فروخته می شد و خلاص. جمشید کریموف فروشنده پالیزی ها در کنار شهر دوشنبه میگوید که سال جاری حاصل کشاورزان تاجیک تقریبا به پورگی تلف یافته، حالا تربوز و خربوزه اساسا از ازبکستان وارد می شود. او میگوید:
علل سرحد 25 سوم میگیرند، تو باجر هم خود 30 سومون ما میرا میخرن که اکثریت 15 سوم نمی ارزه، 10 سوم نمی ارزه، همین رو آورده یاسم نمیسون بولوش مونده فروختیسیم، 15 سوم 10 سوم بولو فروختیسیم. امسال حسابی گرمی زیاد نه، من پلاو سوختگی هست، مقصد شهرتوز یا کمسنگیر میره خربزه ای هم آیده 10 سوم 15 سومش میگه سری زمین دار.
چون این اضافه کنی نرخو در نهایت موجب خسارات مالی مشتری، یعنی هر یک ساکنی تاجیکستان میشود. گلسره امامو و ساکنی خانانشین دوشنبه را در بازار سخاوت مشغول خریداری تربوز و خربوزه دریافتیم. وی از گرانی این محصولات در فصل تابستان اظهار نگرانی کرده میگوید چون این نرخ ها دندان شکن هستند. وی افزود:
سالی گذشته وفشه ارزان بودیم، سال وفشه همه چی قیمت هست، همه کارتوشکا پیاز عزیز ارزان ترزان نرمالی کارتوشکا پیاز و تربوز و خربوز این وفشه یکان وزده ای رست نمیگرد وزده با این نرخ 30 سومان و 35 سومان با سری نخوردیم ده این نرخ همه بین دیگر دیرد با پلود میسوزه نمیتونی خورد نمیشد این نرخ همه بینی مگلوی چی یکان دونگی گیرم که یکان فرزندام سه شبه بخورن.
مسئولان بازارهای دوشنبه در صحبت با رادیوی آزادی ادعا میکردند که آنها به نرخ‌گذاری تاجران هیچ ربطی ندارند و تنها صفت محصولات را نظارت میکنند. اما در صحبت بدون میکروفون گفتند که وضع هوا در فصل بهار باعث تلف یافتن حاصل پالیزی ها شده است. در پاسخ به این سوال که وضع هوا در تاجیکستان و ازبکستان تقریبا یکسان بود، ولی چرا حاصل پالیزی ها در تاجیکستان بد و در کشور همسایه خوب است، این مسئولان عاجز ماندند. صاحب نظران تاجیک بر این نظرند که سبب اصلی چنین وضع به مدیریت نادرست مقامات تاجیک به خصوص رهبریت وزارت کشاورزی مربوط است. سال گذشته نرخ پالیزی در تاجیکستان به حد پایین رفته بود و امسال بیشتر از کشاورزان از کشت تربوز و خربوزه صرف نظر کردند. برعکس سال گذشته نرخ پیاز بلند بود و امسال تا 20 درهم پایین رفته است. اقتصادان ها میگویند هرچند رهبریت وزارت کشاورزی حق ندارد چی کشت کردن با کشاورزان را دستور بدهد، ولی از حق مشورت همچنان برخوردار است و موظف بود رهبران خواجگی های دهقانی کشور را از خطرهای پست و بلند رفتن محصولات کشاورزی در بازارها هشدار بدهند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
بحث های سرمایه گذاران خارجی و شرکت های محلی در دادگاه های تاجیکستان افزایش یافته است. در این باره من ملا رجب یوسفی گزارش می دهم. مضمون اکثر بحث های سرمایه گذاران خارجی با شریکان تاجیکشان اساساً بر سر اجرا نشدن شرطنامه و فریبکاری بوده است. هرچند مقامات بحث های دادگاهی را همچون نمونه دعواهای مدنی یک پدیده معمول ارزیابی می کنند، تحلیلگران می گویند بحث های زیاد دادگاهی سرمایه گذاران را از همکاری با این کشور دل سرد می کند. بحث دادگاهی شرکت مرز انکارپوریتد با یک شرکت محلی از جمله 11 دعوایی است که در سال روان به دادگاه در دوشنبه وارد شد. این شرکت آمریکایی شکایت کرد که آریا تامینات، یک شرکت تاجیکی، از تمغه مالی سنیکرز سوء استفاده کرده است. دادگاه نیز معین کرده است که شرکت آریا تامینات از جمهوری ازبکستان غیر قانونی محصولات قنادی را با تمغه سنیکر وارد کرده، تنها با حذف یک حرف اخیر تمغه مالی شرکت مرس را به نفع خود استفاده برده است. در نهایت دادگاه نیز قرار خود را به نفع شرکت آمریکایی صادر کرد و شرکت آریا تامینات را وادار کرد که از عملکرد خود دست کشد. اما شرکت‌های خارجی و سرمایه‌گذاران نه در همه حالت موفق می‌شوند حق بودن خدا در دادگاه‌های تاجیکستان ثابت کنند. حالت‌های زیادی در بحث‌های دادگاهی مغلوب و حتی اموالشان را از دست دادن شرکت‌های خارجی رسانه‌ای شده است. از جمله شرکت‌های موبیلی چندین مرتبه بحث‌های دادگاهی خود را با کمیته انداز باخته بودند، اما در این میان تنها سرمایه‌گذاران خارجی نیستند که کارشریکان تاجیک خود را به دادگاه می‌کشند. در برخی موارد صاحب‌کاران تاجیک هم سرمایه‌گذاران خارجی را به فریبکاری متهم کرده از بالاشان به دادگاه شکایت میکنند. از جمله کارخانه زواد پخته بهزاد شرکت ترکی گلاسینلر تکسیل را به دادگاه کشیده طلب کرده است که این شرکت ترکی 100 هزار سومانی قرض آن را برگرداند. بحث دادگاهی مذکور فعلا در دادگاه عالی اقتصادی ادامه دارد و معلوم نیست که تا کجا میرسد. در نیم سال اول سال روان دادگاه های اقتصادی تاجیکستان 11 بحث شهروندان خارجی را که اکثرشان سرمایه گذار میباشند بررسی کردند. این رقم نسبت به همین دوره سال گذشته 4 عدد بیشتر بوده است. با اینکه صاحبکاران و هم کارشناسان زیاد شدن بحث های دادگاهی را پدیده ناخوب برای جلب سرمایه گذاری میدانند، مقامات تاجیک اندیشه دیگر دارند. صادق شاهنظروف مشاور کلان بخش یاردمچی پرزیدنت آید به مسائل حقوقی در حاشیه یک نشست بر رادیوی آزادی گفت:
یکی از سبب های زیاد شدن بحث ها با اشتراک شرکت های خارجی البته بسیار شدن همکاری ها، بیشتر شدن جلب سرمایه گذاری به اقتصادیات تاجیکستان است و این هم می تواند مثلا باعث بیشتر گردیدن بحث کند.
تاجیکستان چند سال است که برای جلب سرمایه گذاری تلاش دارد و این کار را یک راه اساسی برای رشد اقتصادی کشور می داند. کارشناسان با اشاره به این وضع می گویند برای جلب سرمایه بیشتر نخست باید زمینه های ضروری گذاشته شود. از جمله تحلیلگران می گویند اول عقیده نادرست پول خارجی ها زیاد است و کمتر فریب دادن ضرر ندارد را باید از بین برد. نعیم سفروف که تجربه بیش از 20 سالی کار در شرکت های خارجی مقیم تاجیکستان را دارد می گوید محض همین اندیشه نادرست باعث سر زدن بحث های زیادی دادگاهی می شود.
چون کارهایی که همین حاضر بعضی رهبران کارخانه همین داخل تاجیکستان هست و همین کارهای میکنن، البته ابرو اعتبار نفوذ تاجیکستان رو پس میبره در نزد سرمایه گذاران خارجی. یا من این گفتو کارهایی که من این شده میگذرد و رهبران من مبلغ میگیرند و عهدهداری خودشون طبق شرطنامه هایی که امضا شده است اجرا نمیکنن، ابرو اعتبار نفوذ تاجیکستان رو پس میبره.
ضمناً بحث دادگاهی یگانه مشکلی نیست که سرمایه گذاران از آن ناراضگی میکنند. گران بودن انداز، تفتیش های زیادی ساختارهای نظارتی و انداز، وجود فساد و رشوه خواری از مانعه های دیگری در راه سرمایه گذارانی خارجی گفته می شود.
یک خانواده در جنوب تاجیکستان از ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه تقاضا کرده است که در تحقیق منصفانه حادثه قتل آیله برادر صاحب کارشان در شهر مگنیتاگورسک و همسه ساکن دیگر وادی وخش مساعدت کند. تفصیلات بیشتر این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم از شهر بختر میشنوید. این چهار ساکن ولایت ختنان در شهر مگنیتاگورسک روسیه در دوام 7 ساله گذشته با وحشانیت به قتل رسیده شدند و تا هنوز تفتیشات عاملان این قاتلان را به جوابگاری نکشیده است. از جمله معلوم نیست که صاحب کار اسدالله محمودوف سال 2016 از جانب کی و با چی سبب کشته شد. اسدالله محمودوف در مگنیتاگورسک با تجارت و صاحب کاری مشغول بود و مدت هم رئیس جمعیت تاجیکان در این شهر بود. او 15 دکمبر سال 2016 در نزد منزل زیستش در مگنیتاگورسک کشته شد. این پرونده ناکشاده مانده است. در خانواده محمودوف ها در ناحیه کوشانیان جنوبی تاجیکستان میگویند بعدی بیش از 10 مراجعت خطی آنها به مقامات تفتیشات در مگنیتاگورسک همکنون نامه دویم خود را به عنوان پرزیدنت پوتین ارسال کرده از او تقاضا کردند که به پرونده برادر آنها و 3 تاجیک دیگر دخالت کند. در یک پاسخ اخیر پلیس شهر مگنیتاگورسک به خانواده گفته شد که در جریان تحقیق حادثه قتل اسدالله محمودوف هیچ پیشروی دیدن نمی شود. اسرارالدین محمودوف برادر کلان صاحب کاری 2 سال پیش کشته شده در صحبت ویدیویی بر رادیو آزادی روز 10 آگوست گفت:
کشتاری که بی‌رحمانه کشته شده گای 4 نفر تاجیکی که با برادر من 4 نفر شدن، خواهش دارم که همین همینارا کمک کنند و امروز کفتکوی را سختن که یافت شما.
این خانواده میگویند بعد آن تصمیم گرفتن به نام پوتین مراجعت کنند که در یک صحبت تلفنی مسئول پلیس شهر مگنیتاگورسک به آنها گفته که در جریان تحقیق پرونده چیزی تازه پیدا نکردند. مفتش دیگر پلیس مگنیتاگورسک در صحبت به نزدیکان اسدالله محمودوف گفته است که چنین موضوع طریق تلفن بررسی نمی شود و نمایندگان خانواده قربانی باید به ملاقات رو به رو حاضر شوند. محمودوف ها میگویند دوری راه و در کشور دیگر صادر شدن جنایت مشکلی آنها را در امر پیگیری تحقیق پرونده پیچیده می کند. نزدیکان اسدالله محمودوف میگویند که برادرشان نزدیک 20 سال اخیر در شهر مگنیتاگورسک به فعالیت صاحب کاری مشغول بود و احتمالاً کشتار او به فعالیت کسبیش ربط می گیرد. خویشاوندان میگویند که صاحب کاری 49 ساله تاجیک از تیر تفنگ حملگر ناشناس کشته شد. این صحنه در کامیره های خیابانی هم ثبت شده است، ولی تا هنوز با سبب های برای آنها نامعلوم تفتیشات گمانبران این جنایت را معلوم نکرده است. در پی این حادثه بخش کمیته تفتیشات محلی گفته بود که حادثه از روی ماده کشتار تحقیق می شود، ولی تفصیلات بیش از این داده نشد. نزدیکان او ادعا دارند که او را دشمنانش کشتند، چون چند روز پیش از مرگش افراد نامعلوم به او تهدید کرده سوار ماشین سیاه‌سیشه او را تعقیب کردند. اسدالله محمودوف 49 سال داشت، در زمان شوروی در صف ارتش شوروی در افغانستان خدمت کرده است. برخی مهاجران دیگری تاجیکی ساکن مگنیتاگورسک که از روی قضیه حمله به محمودوف از جانب تفتیشات پرسش شدند میگویند احساس میشود که پلیس به خاطر قضیه کشتار یک تاجیک بودنش پرونده را تا آخر تحقیق نمی کند. یک مهاجر که خود را آیت معرفی کرد بر رادیو آزادی گفت:
همین لسخ شما اگر که نیروس کیه میادانه پرومدگی نیروس کیه یگان شما را نشون امته خم بگم نیروس کیه که یگان صورتش نشون مردم میگن که
در نامه به عنوان پوتین محمودوف ها درخواست کردند که نه تنها قضیه کشتار اسدالله محمودوف بلکه 3 نفر دیگر را هم که 7 سال اخیر وحشیانه کشته شدند هم جانبه تحقیق کنند تا قاتلان پیدا و به جوابگری کشیده شوند. اینها عزیز محمودوی 44 ساله، حاجی هدیت الله عبدالله ساکن جماعت زرگر ناحیه کوشانیان و سید برهان قرقیز می باشند که با بی‌رحمی مخصوص کشته شده، جسد آنها بعداً در تاجیکستان به خاک سپرده شد. نزدیکان حاجی هدیت الله عبدالله به رادیو آزادی گفتند که از روی قضیه کشتار برادرشان در 3 سال پیش تا هنوز هیچ گمانبر این حادثه پیدا نشده است. حسین یک خیش نزدیک حاجی هدیت الله عبدالله بر رادیو آزادی گفت:
این چه و نامعلوم است. نه اون کشنده شد و اوزش دیو افتانش های جه بردانش نامدونه من تو کجو بگو از دوشید کرده گیدن.
جسد حاجی هدیت الله عبدالله 33 ساله در شهر مگنیتاگورسک زمستان سال 2015 بعد چند روزی کافت و کاب زیر برف پیدا شده بود. بنا به حساب ها هر سال 1 تا 1.5 میلیون نفر از اهالی قابل کار تاجیکستان برای کار به روسیه می رود. هر سال بیش از 100 نفری آنها در غربت به هلاکت می رسند، برخی آنها کشته می شوند.
ای مهاجر بچه ای سرگردان تاجی، نوروز می رسد در بزمی وطن، آی بیا جای تو خالی در بزمی وطن، آی بیا جای تو خالی. ای مهاجر بچه ای سرگردان تاجیک، نوروز میرسد در بزم بزمی وطن آی بیا جای تو خالی است، در بزمی وطن آی بیا جای تو خالی است. نام آوری خانه، نام آوری خانه، با رنج و غمی تو، با بیلی دست و قدی خم زده ای تو، در بزمی وطن چرخ زنه شیر و ترانه، چنگ و چهانه، الله گل دانه دانه. در بزمی وطن آی بیا جای تو خالی است، در بزمی وطن آی بیا جای تو خالی. ای مهاجر بچه ای سرگردان تاجی، نوروز میرسد در بزمی وطن آی بیا جای تو خالی، در بزمی وطن آی بیا جای تو خالی.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
بوران در مسکو، چترکوشویی در دوشنبه، تحریم علیه روسیه با انتقال پول به تاجیکستان تأثیر گذاشت. خرج تعمیر مکتب از جیب کیست؟ بودجه دولت و یا والدین؟ شرح شهردار خوجند در این باب.
قبل از بررسی این موضوعها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
در مجلس نوبتی حکومت جمهوری که روز 30 ایول دایر گردید، گفته شد که سال جاری فعالیت 107 کارخانه قطع گردیده است. بنا به اطلاع خدمات مطبوعات، ضمن مجلس پرزیدنت مملکت امام علی رحمان تاکید داشت که ذخیره و امکانات های کشور برای نائل گردیدن به مقصدهای استراتژی گذاشته شده و تامین نمودن رشد با سرعت اقتصاد کشور تا هنوز ثمرناک استفاده نشده‌اند. پرزیدنت امام علی رحمان گفته است که در نیم سال روان در مجموع استحصال 22 نمود محصولات صنعتی کارکرد کاهش یافته، فعالیت 107 کارخانه ساحه قطع گردیده است. رئیس جمهور به وزارت صنعت و تکنولوژی های نو دستور داده است که با مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ها و شهر و ناحیه ها در اساس تحلیل اقتدار و امکانات منطقه ها و معین نمودن سمت های افضلیتناک استحصالات صنعتی دایر به پیوسته افزایش دادن کارکرد اشیای خام تا درجه محصولات نهایی، چاره های عملی اندیشیده راه های برقرار نمودن فعالیت کارخانه های از فعالیت بازمانده را جستجو نمایند. شمسالدین آرامبگزاده وزیر فرهنگ تاجیکستان میگوید ساختمان تئاتر ملی در شهر دوشنبه پره قطع نشده است. وزیر گفت ساختمان این تئاتر به پرگی قطع نشده است، ولی در شرایطی که تاجیکستان مشغول ساختمان نیروگاه راغون میباشد، بیشتر از امکانات های مالی حکومت به اجرای این هدف روانه شده است. آرامبگزاده گفت پس از تدریجا فعال کردن چرخه های اول نیروگاه راغون، حکومت شرایط پیدا میکند که به اجرای ساختمان های دیگر توجه بیشتر نماید. شمسالدین آرامبگزاده گفت بنای 7 طبقه تئاتر ملی در شهر دوشنبه با تجهیزات معاصرترین جهانی در آستانه تجلیل از 30 سالگرد استقلالیت تاجیکستان انجام مییابد. پایدیوار این تئاتر ماه مارس سال 2015 گذاشته شده بود. تئاتر ملی در شفت آثارخانه ملی تاجیکستان محل بازار سابق برکت بنیاد می شود. مقامات وزارت مالیه کشور آن زمان گفتند که این انشاءات باید در مدت 5 سال آینده و با مبلغ 680 میلیون سومان بنیاد شود. بلندی این بنا 34 متر بوده، بر اساس لایحه از 3 تالار کلان و تالار اتاقهای دیگر عبارت است. بانکی ملی میگوید رهبران بانکی اسقطر و تشکیلات قرضه ایمان انترنشنال بنابر کمبودی های آشکار شده از وظیفه‌شان برکنار شدند. جمشید نور محمدزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان میگوید در زمان فعالیت دو رئیس بانک کمبودی ها از جمله داده گرفت بانکی با گروه های تروریستی و مواد مخدر آشکار شد و آنها بعد از گرفتن تنبیه و آگاهی از وظیفه برکنار شدند. از جمله بانک اسقطر برای کمبودی ها 3,600,000 تومانی و ایمان انترنشنال 500,000 تومانی جریمه شدند. جمشید نور محمدزاده گفت بعد عوض شدن رهبران برعکس مشتریان این بانک ها زیاد شده است. با گفته رئیس بانک ملی تاجیکستان 14 بانک امسال فعالیتشان را موفقانه جمع‌بست کردند و دورنمای نظام بانکی در کشور را به بهبودی آورده است. جمشید نور محمدزاده افزود بانک ها از نظام بحرانی 3 سال پیش حالا بیرون می روند و رهبریت کارخانه نوری های آسیا بیانیه رئیس ولایت ختلان در باره فعالیت این کارخانه را نادرست نامید و گفت که اظهارات دولت شاه گل محمدزاده واقعیت را انعکاس نمی کند. نمایندگی شرکت خنان چونیا در تاجیکستان که قسمی از سهمیه های نوری های آسیا را در اختیار دارد با ارسال بیانیه کتبی به رادیوی آزادی گفت سخنان دولت شاه گل محمدزاده در باره فعالیت این کارخانه عمومی بوده و تصور ایجاد میکند که گویا برای به فعالیت آغاز کردن کارخانه نوری های آسیا کار چشمی به انجام رسانیده نشده است. از این قبل دولت شاه گل محمدزاده در یک نشست مطبوعاتی گفت بار سوم است که راه اندازی استحصال کربامید در کارخانه نوری های آسیا سابق تاجیک آزاد در شهر سربند به تاخیر میافتد. با گفته مقامات شرکت چینی در سال 2017 و نیمه اول سال 2018 برای کارهای ساختمانی 120 میلیون تومانی و برای خرید تجهیزات 50 میلیون تومانی خرج کردند. کارخانه تاجیک‌آزاد که حالا به نوری‌های آسیا تبدیل نام کرده است تا سال 2014 بعد دیمیتری کرتش صاحبکار اوکراینی و خیرالله سعیدوف پسر زید سعیدوف وزیر سابق صنعت تعلق داشت. مقامات پس از حبس زید سعیدوف شیوه فروش این کارخانه را غیر قانونی اعلان کرده آن را دوباره دولتی کردند. پس از چند این کارخانه با سرمایه گذاران چینی فروخته شد اما تا به حال فعالیت نمی کند و تاجیکستان نوری های مینرالی را از خارج وارد می سازد.
بولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی است و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. انتقال پول طریق سیستم های وسترن یونیون و مانیگرام به دلیل تحریم های امریکا علیه روسیه دوچاری مشکل شده اند. علما آبایوا رهبر انجمن شرکت داران بازار خدمات پرداختی شورای ملی پرداخت در مسکو روز 3 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفت پس از جاری شدن تحریم ها انتقال پول توسط سیستم های بین المللی به کشورهای اتحاد دولت های مستقل به خصوص آسیای میانه دشوارتر شد. انجمن شرکت داران بازار خدمات پرداختی شورای ملی پرداخت سیستم های انتقال پول را در روسیه متحد می کند. با قبل اوبایوا دفترهای این سیستم های انتقال پول در مسکو قرار دارند و خدمت رسانی به کشورهای عضو اتحاد دولت های مستقل نیز از اینجا مدیریت شده مبلغ ها توسط بانک های روسیه به بانک های کشورهای اتحاد دولت های مستقل انتقال می یافت. او گفت
هر شرکت انتقال پول مشکلات خود را دارد که از همدیگر فرق می کنند. مشکل وسترن یونین در کمبود مبلغ نیست. مشکل آنها در تحریم علیه روسیه است، چون شرکت امریکایی می باشد. بنابر تحریم ها این شرکت حق ندارد با برخی از بانک های روسیه همکاری کند. چون همکاری با بانک ها محدود است، وسترن یونین میان قانونگذاری امریکا و روسیه در تکاپو است.
американским законодательством и российским. У него своя проблема.
اوبایوا افزود به مثل وسترن یونیون شرکت مانیگرام هم با عینی چنین مشکل دوچار شد چون شرکت امریکایی است و معاملات با بانک های روسیه بنابر مقررات تحریم برایش خیلی مشکل به دست می آید. هر یک انتقالی که طریق این سیستم صورت می گیرد از مقررات ضد پولشویی می گذرد. خود همین جریان می تواند تا دو روز طول کشد و این انتقال پول را کشال می دهد، ابراز داشت او. این گفته اوبایوا در حال است که روز 29 ایول در پس در چند از مرکزهای خدمت رسانی بانکی در شهر دوشنبه نوشته شده بود که به انتقال دهندگان سیستم های وسترن یونیون، مانیگرام و بیس خدمت رسانیده نمی شود. اعلان با چنین مضمون در پس در نقطه های خدمت رسانی بانک اسخطه در کوچه رودکی شهر دوشنبه هم به مشاهده رسید. اما در اداره مرکزی بانک اسخطه به رادیو آزاده گفتند در انتقال پول توسط این سیستم ها مشکلی جدی ندارند و قطع پرداخت پول در نقطه های خدمت رسانی به دلیل پیش آمدن نقص تکنیکی موقتا قطع شده است. ایدیگل همراه و یک ساکن ناحیه 5 ولایت ختلان میگوید مرکزهای خدمت رسانی بانکی در اکثر حالت از $100 بیشتر پول دادن نمیتوانند و او مجبور است برای گرفتن پولی که نزدیکانش از خارجه میفرستند به مرکز ناحیه و یا گاه به مرکز ولایت رود. او گفت در همین حال بانک ملی میگوید فرستادن پول توسط سیستم های انتقال پول میان بانک های تجارتی و خود سیستم ها در علاهدگی حل می شود و بانک ملی به آن دخل نمی کند. اما بانک ملی 3 ماه قبل 18 اپریل سال روان در نزد سیستم های انتقال پول 3 شرط گذاشته بود که یکی از آنها را باید اجرا کنند وگرنه از حق انتقال دادن پول به تاجیکستان محروم خواهند شد. شرط اول این است که در صورت حساب بانک های تاجیکستان مبلغی نکمتر از گردش یک روزه پول های انتقالی را امانت گذارند. دوم، از بانکی که ریتینگ استواری نکمتر از درجه BBB را دارد پیشنهاد کنند و سوم، در شرکت های سقورته تاجیکستان مبلغ های به کشور انتقالی و بنده را سقورته نمایند. در شرح آن بانک ملی گفته بود که این اقدام به خاطر حفظ منفعت بانک های تاجیکستان روی دست گرفته شده است، چون دو سیستم انتقال پول میگم و لیدر پس از کساد شدن قرضشان را در نزد بانک های تاجیکستان تا هنوز پرداخت نکردند. بانک ملی ادعا دارد که ورشکسته شدن این سیستم ها با استواری مالی بانک های تاجیکستان میتواند ضربه زند و از این رو بانک اجرای چنین چاره های بی خطری را طلب دارد. شما شنونده ای مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و ما برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. شهردار شهر خوجند مرکزی ولایت سغد تاجیکستان گفت خرج تعمیر مکتب ها باید از حساب بودجه شهر پرداخت شود. اما با این وجود جای داشتن حالت های از والدان طالب علمان ستانیدن تعمیر پولی مکتب ها را اعتراف کرد. اعترافی میری شهر خوجند در حال است که سال قبل رئیس این ولایت جمع آوری مبلغ از والدان برای تعمیر مکتب ها را منع کرده بود. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم معصومی محمد رجب.
رئیس شهر خوجند معروف محمدزاده گفت شهرداری مرکزی ولایت سغد از تصمیم منع پولچینی برای تعمیر مکتب و کودکستان ها دست نکشیده است. معروف محمدزاده روز 26 ایول در نشست خبری نهاد زیرتابعه‌اش در خوجند گفت برای تعمیر و ترمیم مکتب و کودکستان ها از والدین مبلغ جمع آوردن درست نیست و آینده تعمیر و ترمیم مکتب و کودکستان ها با پولی بودجه انجام داده می شود. او گفت
در حقیقت سال گذشته در همین نشست مطبوعاتی این چیزا رو ذکر کرده بودیم که مبلغ ستونی از پدر و مادر در مکتب ها برداشت می شود. در حقیقت این هست ما پایگیری میکنیم تا آخرش میبریم. سال 2018 برای صحیح معارف تعمیر و ساختمان ما مبلغ زیاد هم پیش بینی کردیم.
ولی در خوجند سال تحصیل گذشته تعمیر مکتب ها باز هم با مبلغ جمع آورده از پدر و مادران خوانندگان جریان گرفت، در حالی که وزارت معارف و علمی تاجیکستان جمع آوری پول از حساب والدان برای تعمیر مکتب ها را رسما منع کرده چنین عمل را غیر قانونی و نادرست مینامد. بهار امسال والدان کم بضاعت دادن پول برای تعمیر و ترمیم سالانه مکتب فرزندان خود را با نارضایی قبول کردند. محیا حکیم و ساکن محله سیوم شهر خوجند است که با قرار جلسه مکتب برای تعمیر صنف فرزندش 70 سامانی داده است. بر علاوه او و دیگر والدین هر ماه برای مکتب فرزندشان 10 سامانی خیر میکنند. خانم حکیموا در صحبت با رادیوی آزادی روز 26 ایول گفت که این نوبت او به اجرای وعده مقامات امیدوار است.
اگر ما از کیای میکنند نخبر میکنند که حکومت شهری حکومت ولایتی من هم رئیسان هم شما یه پدر رو میگوشتند که با من خیلی و ترور میبرورند خلق دارم چه بسته نمید.
ولی برخی والدان دیگر میگویند برای بهتر کردن شرایط تحصیل فرزندانشان آنها آمادند مبلغ سپارند. این گونه والدین سرمایه‌دار که شمارهشان چندان زیاد نیست برای مکتب و کودکستان های فرزندان خود مبلغ ها داده در بعضی محل ها با پول شخصی خود مکتب و کودکستان ها ساختند و در اختیار حکومت گذاشتند. رئیس شهری خوجند همچنین گفت در سال تحصیلی گذشته نیز برای تعمیر و ترمیم مکتب کودکستان ها از بودجه مبلغ کافی جدا گردیده بود، ولی آخر ماه دکمبر سال 2017 باد سرد به مکتب کودکستان ها شکست و ضرر های زیاد رسانید و قسمی عمده مبلغ بودجه برای برطرف کردن آن مصرف گردید. به سبب کمبود مبلغ برای تعمیر و ترمیم سالانه مکتب ها از والدین خوانندگان 50 تا 100 سامانی مبلغ جمع آوری گردید. بنا به آمار رسمی حدود 85% بودجه شهر خوجند که قسمی درآمد آن در نیم ساله اولی سال روان حدود 185 میلیون سامانی است و بخش معارف و طب مصرف می شود. تقریبا نصف مبلغ بودجه به ساحه معارف از جمله برای تعمیر و ترمیم مکتب و کودکستان ها اختصاص داده می شود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
اینجا رسیدیم به پایانی مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یک و یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیویی آزادی. سلام، من خیرامون بقازاده هستم و مهمان امروزه برنامه های رادیو آزادی مکس مالکیل، یک آشپز از تاجیکستان است که محصول ایجاد خود را از آلمان استفاده در برنامه های ویژه ویدیویش نمایش می دهد.
مکس مولاقند 46 سال دارد. در عائله آموزگاران هنر موسیقی فیر راخمن و باریس مولاقند در دوشنبه بزرگ شده است. بابای پدری نتانیل مولاقند، ترجمان روسی به فارسی، سالهای 1930 از سمرقند به استالین‌آباد آمده مقیمی شدند. مکس مولاقند تحصیل کرده مکتب موسیقی دوشنبه است. سال 1991 هنوز در عهد اتحاد شوروی تاجیکستان را ترک کرده به اسرائیل کوچ است. بعد 12 سال زندگی در اسرائیل به انگلیه رفت و از سال 2016 در آلمان زندگی می کند. در یک طربخانه شهر دورتموند به حیث آشپز کار می کند. هنری آشپزی مکس مالکیل توسط کانال خصوصی او در یوتیوب و هم در شبکه های اجتماعی معرفی می شود. یک بخش این برنامه ها به خوراک های تاجیکی، آشی پلو و قروتاب، منتو و سمبوسه، فطیر و نان و دیگرها بخشیده شده است. این برنامه ها به زبان های روسی و عبری نشر می شوند. آیله دار است. همسرش مهرنگز نبیزاده هم از تاجیکستان می باشد.
و حالا صحبت داریم درباره غذا، ارزش های ملی و هم شانس جهانی شدن خوراک های تاجیکی با مکس مالکیل. مکس، عشق شما به تهیه و تقدیم غذاها از جمله غذاهای تاجیکی از کجا منشا می گیرد؟
خب مادرم خودش از پناهجویان اوکراینی از جنگ رخته آمدن به کشور ما، در خانهشان غذاهای اوکراینی روسی از این چیزا آماده میکردن. وقتی با پدرم که یک تاجیک یهودی است ازدواج کردن، مجبور بود که این غذا فضی تاجیکی رو یاد بگیرد. خیلی خوبم موفق شد و من از مادرم یاد گرفتم آماده کردن غذاهای تاجیکی. از وقتی کودکی من به اصطلاح باغچه کودکان نرفتم، با مادر بزرگم در خانه بودم و با او کمک میکردم در آشپزخانه. خیلی علاقه داشتم به آشپزی از وقتی کودکیم. خواستم یک آشپز بشم وقتی کلان شدم، اما زندگی دیگر طرف رفت. مهاجر شدم، رفتم اونجا اینجا، کشورهای مختلف رفتم و کارهای مختلف میکردم. وقتی که 6 سال پیش وقتی 40 ساله شدم، گفتم دیگه ممکن فردا نمیشود. دیگه وقتی آدم 40 ساله میشه فکر میکنه که زندگی کوتاه است. گفتم رفتم یک رستوران تاجیکی در لندن بود که نامش بود سمرقند. گفتم من میخوام در آشپزخانه کار بکنم و منو پذیرفتند. از اون وقت تا به امروز من در رستوران ها کار میکنم.
اما شما در صحبتتون گفتید که تنها از راه تقدیم یا تهیه غذاهای تاجیکی نمی شود برای خود مشتری پیدا کرد، مشتری دائمی، یعنی تجارت موفق داشت. واقعا هم این مسئله خیلی سنگین است، موضوع پول، بیزنس و توجه تنها به صرف غذای ملی، غذای تاجیکی.
درست است. وابستگی دارد به کجای جهان شما زندگی میکنید. مثلا در روسیه اینجوری رستوران خیلی موفق هستند، یا در خاورمیانه، مثلا در اسرائیل. چون که در اسرائیل بیش از 130 سال شد دیگه که مهاجران تاجیک اونجا رفتن. بخشی از خانواده من 140 سال پیش رفتن فلسطین و اسرائیل اون طرف ها. و دیگر آدم ها آشپزی تاجیک رو میشناسن و دوست داره. در روسیه هم همچون، در عربستان سعودی هم همچونه. اما در مثلا در آلمان و انگلستان آدم ها که نمیشناسن. در رستوران های هندی و چینی مثلا 40 سال پیش، 50 سال پیش هم وضع همین خیلی بود. یعنی بودند رستوران ها هم خالی از مشتری بودند. امروز خیلی دیگه معروف و محبوب شدن. تاجیکان هم حالی منتظر شوید یک 20-30 سال دیگر غذاهای ما معروف می شود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شما شنونده ای برنامه مهمانی آزادی در رادیوی آزادی هستید. مهمان امروزه ما ماکس مالکیل، آشپز از تاجیکستان است که غذاهای تاجیکی و بین المللی را توسط اینترنت تبلیغ میکند. از همون نانی که بالای سنگ آماده کردید خودتون راضی هستید؟ یعنی طوری که در تبلیغاتش نوشتید که از نان تنوری زیاد فرق نمیکند یا اصلا فرق نمیکند، واقعا هم همین تو شد؟
یک بار بپذید و میبینید.
من این کار کردنی هستم، اما نظری خودتون رو میپرسم.
خیلی مثل برای همین من در اون ویدیو گفتم که من حسی بازار شاه منصور داشتم وقتی خوردن این نان.
شما میگید که در موضوع غذا نباید مسئله رو تو با موضوع ملی تنگ کرد. بیشتر شما جانبداری این استید که وقتی راجع به غذا صحبت می شود از واژه سنتی استفاده کنیم. چرا؟
چون که نه تنها به موضوع غذا، بر هر موضوع دیگر. چون که ملت یک چیزی تصوری است. ما 100 سال پیش ما ازبک و تاجیک و یهود و اینا نداشتیم، ما یک ملت بودیم در امارات بخارا، و پیش از این ما همه ایرانی بودیم، چی ترک چی تاجیک، چی زردشتی و چی یهود و چی مسلمان. اما امروز که ملت پرستی اروپایی آمد به منطقه ما، اختراع کردیم، مردم خود رو جدا کردیم به تو ازبک، من تاجیک، تو یهود، من مسلمان، از این چیزا که خوشم نمی آید. یعنی فکر میکنم ملت یک چیزی تصوری است و یک چیزی که آدم ها رو جدا میکند. غذا یک چیزی واقعی است و چیزی است که عشق و محبت میانگیزد و آدم ها رو پیوند میکند.
برگردیم کمی به دوره های بچگیتان. شما یاد دارید که چی طور شد که اویله شما تصمیم گرفت که ترک تاجیکستان کند و کشور دیگر رو مثلا جای زندگی انتخاب کند؟ احساسات شما چگونه بود؟ با تاجیکستان چگونه خیرباد میگفتید؟
نوجوان بودم و خواستم جهان رو ببینم، خواستم زبانها رو بیاموزم. اتحاد شوروی یک مرزهاش بسته بود، اما من برای اینکه بخاطر اینکه یک یهودی بودم امکان داشتم بروم بیرون و از این امکانیت استفاده کردم. رفتم، نه که خواستم تاجیکستان رو ترک کردم، چون از حکومت شوروی بعدم می آمد، اما از تاجیکستان که نه، تاجیکستان وطنی من است. با خواستم جهان رو ببینم. بعد رفتم و از پای من پدر و مادرم اومدن. جنگ شروع شد، از این چیزا دیگر آدم چی میشد، فاصله میافتد، مه در چشم میزد.
من درک میکنم که شما انسان خوشبخت هستید. والدین شما چی؟
اونها هم خیلی خوشبخت هستن. اونها در اسرائیل، چون خوب نبیره ها اونجا هن. نبیره ها آدمی کلان سال اونجا خوشبخت است که نبیره هاش باشه.
درسته.
زندگی اینه.
اما مثلا صحبت از تاجیکستان میکنند پدر و مادرتون در خانه؟
البته البته. دلشون تنگ میشه، در یوتیوب میروند نگاه میکنند، در اینترنت میخونند.
نرفتن تاجیکستان در این مدت؟ یعنی بعد از سال 90؟
نه. من رفتم 2 سال پیش با یک دوستی ایرانی و یک دوستی انگلیسی هم رفتیم برای 2 هفته. خیلی خوب بود. اما هیچ کس نه از آدمایی که ما میشناختیم با آنها بزرگ شدیم دیگه در دوشنبه نماندند.
بله.
کسی هم نماند.
بله.
و آدم دلی آدم تنگ میشه برای آدم و برای خیش و تبار، برای دوستا، برای کوچه ها هم دلی آدم تنگ میشه. اما به خاطر کوچه آدم که هزارها دلار صرف نمیکند و نمیره و کوچه بینی.
دوشنبه را چگونه دریافته؟ دوشنبه خیلی تغییر یافته است. مثلا باری آخر که من در دوشنبه بودم علاقه بازار شاه منصور نبود.
نه، من 2 سال پیش بودم هنوز هم تئاتر مایاکوفسکی بود، جامی، کنسرت جامی بود، بازار شاه منصور بود. خوشبختانه دیدم جایهایی که در آنجا بزرگ شدم دیدم، شکر خدا. خیلی خوب بود. من حیران شدم از اینکه چطور یک شهری به اصطلاح تاجیکی زمانوی مدرن پیشرفته. خیلی دوست داشتم، خیلی دوست داشتم دوشنبه.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی. یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
مردمی تاجیک به قول شما، شما درباره کمی درباره تاریخ و تجربه مهاجرت مردمان هم صحبت میکنید در همین مصاحبه ما. شما مردمی تاجیک با مسئله مهاجرت جدان و از نظر اجتماعیش، یعنی پیامدهای اجتماعیش در همین 25 سال استقلالیت آشنا شد. یعنی در مجموع اگر بگویم، یعنی تجربه مهاجرت، سفر کردن، تغییر مکان کردن، جستجوی خود در مکان بیگانه، کسب خود، این چیزا کاملا نو بود و برای بسیاری ها با یک استرس تا هنوز جریان دارد. مشورت میدهید مثلا از تجربه خود که در برابر همین مشکلات مهاجرت، مهاجرت های کاری، در جستجوی زندگی بهتر، مثلا چی چیزا مهمند برای انسان؟
متاسفانه خوشبختانه سوار از پیاده خبر ندارد. من از این تجربه سختی که مهاجران تاجیک امروز دارند من نداشتم. من رفتم اسرائیل، شهروندی اسرائیلی گرفتم، کمک پولی گرفتم. برای من خیلی آسان بود مهاجرت. و آن تاجیکای بیچاره از روستاها که میروند زبان روسی ندانستند، میروند روسیه، چقدر عذاب میکشن، خدا نشان ندهد. من این تجربه رو نداشتم.
بله.
اما کسی که تصمیم گرفت، که از دل خود با دل خود تصمیم گرفت که من میخوام بروم فلان کشور، این مشورت رو از مردم تاجیک آموختم که میگن شهر یک چشمه رفتی یک چشمه شو. باید عرف و عادت آدم رو عزت کرد، احترام گذاشت و همه چیز خوب میشود.
نقشه های شما همچون یک آدم ایجادکار در بخش غذاپزی، در بخش تجارتی رستورانی، طوری میگن رستوراترسکی بیزنس، شما برای خود چی نقشه های دارید، چی امبیسیه های دارید که میخواهید که آنها رو عملی سازید؟
خدا خواهد یک روز من میخواهم یک رستوران خودم داشته باشم، اما یک جای خیلی خرد، نه که یک رستوران بزرگ، جایی که من بتوانم با هر مهمان، یعنی مثل واقعا مهمان رفتار کنم نه مشتری.
تشکر. همصحبت امروزه ما ماکس مالکیل، یک آشپز از تاجیکستان بود که در آلمان زیسته، خوراکای تاجیکی را تبلیغ و تشویق میکند. خدا نگهدار.
بمنت
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجکستان و منطقه را من کیومرثی عطا تقدیم میکنم. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفت که با مقامات آمریکایی از جمله وزیر کارهای خارجه آن کشور هیچ ملاقات برنامه ریزی نشده است. او روز 11 آوگوست در پاسخ به سوال خبرگزاری تسنیم در مورد احتمال ملاقات با مقامات آمریکایی در حاشیه اسامبلی عمومی سازمان ملل گفت چنین ملاقات در نقشه نیست. روز 6 آوگوست امسال چند ساعت قبل از دوباره جاری شدن تحریم های واشنگتن علیه تهران، حسن روحانی رئیس جمهور ایران درخواست گفتگوهای بدون پیش شرط آمریکا را رد کرد. خبرگزاری نیمه رسمی تسنیم از محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نقل قول کرده است که گفته است در مورد پیشنهاد اخیر دونالد ترامپ موقع رسمی ما توسط رئیس جمهور روحانی و من اعلان شده است. آمریکایی ها صادق نیستند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه می امسال خارج شدن کشورش را از سازش اتمی سال 2015 قدرت های بزرگ جهان با ایران اعلان کرد. او وعده داده بود که تحریم ها را دوباره بر تهران جاری می کند. رهبریت تاجیکستان خواست است که نزاع باکو و یروان بر سر منطقه قره‌باغ کوهی با رعایت و تأمین تمامیت ارضی و دخل‌ناپذیری حدودهای اعتراف شده آذربایجان حل کرده شود. آذربایجان و ارمنستان سالها باز بر سر منطقه قره‌باغ کوهی با هم دشمنی دارند. منطقه غالبا ارمنی‌تبار قره‌باغ کوهی در قلمرو آذربایجان جای گرفته در آغاز سالهای 90 شاهد درگیری‌های خونین بود که بر اثر آن حدود 30,000 نفر کشته شد. الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان از موقع رهبریت تاجیکستان در مسئله حل نزاع قره‌باغ کوهی جانبداری و ابراز سپاس کرده است. علیوف روز 10 آوگوست هنگام نتیجه‌گیری از ملاقاتش با امام علی رحمان در باکو گفت از نام تمام خلق آذربایجان منتداری خود را برای چنین موقعی با عدالتانه بیان میکنم. این موقع دوستانه و همچنان عادلانه است. پرزیدنت تاجیکستان روز 9 آوگوست به باکو رفت و در قصر زگلبه آذربایجان با الهام علیوف ملاقات کرد. در این مذاکرات به جز از مسئله قره‌باغ کوهی مبارزه با خطرها و تهدیدهای مشترک، وضع افغانستان و هم دورنمایی همکاری‌های دو جانبه تاجیکستان و آذربایجان بررسی شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دستور داده است که تعرفه‌های گمرکی برای واردات پولاد و آلومینیوم از ترکیه دو برابر افزوده شود. تنش‌ها میان واشنگتن و آنکارا پس از بازداشت یک راهب یا کشیش نصرانی در ترکیه بالا گرفته است. پرزیدنت آمریکا در پیام روز 10 آوگوست در توییتر به کاهش قیمت لیره پول ملی ترکیه در برابر دلار آمریکایی هم اشاره کرد. او نوشت با در نظر داشت اینکه لیره ترکی در برابر دلار نیرومند آمریکایی کاهش دارد، دستور داده است تعرفه‌های گمرکی بر واردات پولاد و آلومینیوم ترکیه دو برابر بالا برده شود. در همین ها روزی گذشته رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه خطاب به مردم خود گفت:
یاستیغینین آلتینده دلاری اوروسو
اگر کسی در زیر بالش های خود دلار، یورو یا طلا دارد، باید در بانک ها به لیره ترکی تبدیل کند. این یک مبارزه ملی و محلی است و این جواب مردم ما با مقابل کسانی خواهد بود که جنگ اقتصادی را علیه ما آغاز کردند.
تعرفه نو که حالا به انکاره تهدید میکند در پس منظر تنشی بین ترکیه و امریکا جاری میشود که در بحث آزاد کردن راهب اندریو برانسون 50 ساله به مشکل روبرو شدند. برانسون 20 سال باز در ترکیه زندگی میکند و انکاره او را در چارچوب قضیه تبادلات سال 2016 هم به تروریسم و جاسوسی متهم کرده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که درباره بمب‌باران اخیر ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن باید بررسی شفاف و قابل باوری انجام داده شود. بنا به گزارش‌ها در حمله هوایی روز 9 آگوست نیروهای ائتلاف به یک بازار در شمال یمن 29 طفل کشته شده است. حمله ماشین را در یمن هدف قرار داده بود که گفته می‌شد خوانندگان مکتب را انتقال می‌داد. در نتیجه این حمله 10 نفر کشته و زخمی شدند. کارین پیرس سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد و رئیس شورای امنیت روز 10 آگوست گفت اعضای شورا درباره این حمله و حمله های دیگری که در این اواخر در یمن صورت گرفت نگرانی شدید خود را ابراز داشتند. شورشیان حوثی ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی را در این حمله ها گناهکار می دانند. رسانه های ازبکستان روز 11 آگوست خبر دادند که سنه سفر دولتی رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان به تاشکند معلوم شده است. وبسایت گزیته نقطه اوز با تکیه به قبل نشریه دولتی خلق سوزی گفت این سفر امام علی رحمان روزهای 17 و 18 آگوست امسال صورت میگیرد. تا به حال مقامات وزارت کارهای خارجه ازبکستان در این باره رسما خبر ندادند. مقامات تاجیکستان هم هنوز سنه دقیق سفر پرزیدنت را اعلان نکردند. این اولین سفر دولتی امام علی رحمان در 10 سال اخیر به ازبکستان خواهد بود.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با آزادی
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خود هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
رئیس سابق دادگاه ناحیه عینی بلندترین منصبدار است که امسال مسئولان آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با فساد در شمال تاجیکستان با اتهام گرفتن رشوه بازداشت کردند. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصومی محمد رجب. مسئولان ریاست آژانس مذکور در خوجند میگویند امسال رشوه خوری بین کارمندان حکومت های محلی، بخش های تندرستی، معارف و بانکی در ولایت سغد رو به افزایش داشت. کریم ابراهیم زاده، سردار ریاست آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با فساد در ولایت سغد، روز 10 آگوست در نشست خبری این نهاد گفت که اکرام جمعه‌زاده، سابق رئیس دادگاه ناحیه عینی را با عیب گرفتن پاره کارمندان دستگاه مرکزی این آژانس دستگیر کردند. او افزود:
رئیس سودی نویه عینی جمعه‌زاده اکرام از شهروند در دو حالت مبلغ گرفته است. یک حالت 3000 سومن، یک حالت 500 دلار. حالت سوم هم طلب کرده بود، این حالتش با سبوی نامعلوم خودداری کرده بود، لیکن نسبتش پرونده جنایتی آغاز شده. تفتیش پیشکی پرونده جنایتی از طرف رئیست تفتیشاتی اگنتی ادامه دارد.
قبلا منابع مبلغ رشوه گرفته جناب جمعه‌زاده را 16000 دلار گفته بودند. بعد دستگیر شدن اکرام جمعه‌زاده، رئیس دادگاه ناحیه عینی 3 ایول رئیس جمهور امام علی رحمان او را به سبب صادر نمودن کرداری که شان و اعتبار سعودیه را پست میزند از وظیفه‌اش برکنار کرد. بعد تخمیناً 10 روز بازداشتش روز 6 آگوست خبری هم در شبکه جهانی پهن گردید که حال جمعه‌زاده در بازداشتگاه سیزای رقم 2 شهر خوجند خیلی بد شده، ضمن انتقال به بیمارستان این شهر جان داده است. ولی مسئولان ریاست آژانس مذکور در خوجند این را رد کردند. به قول آنها جمعه‌زاده را کارمندان دستگاه مرکزی این آژانس در ناحیه عینی دستگیر نموده مستقیما به دوشنبه بردند. روز 10 ایول در صحبت تلفنی از دادگاه ناحیه عینی به رادیوی آزادی گفتند که خبر فوت جمعه‌زاده حقیقت ندارد. ولی یک مصاحب رادیو آزادی بدون افشای نامش گفت که حال جمعه‌زاده در واقع بعد بازداشتش و وقتی بردن به دوشنبه در راه بد شده به حالت متوشی کام افتاده است. به قبل این مصاحبمان جمعه‌زاده را به بیمارستان بردند و زیر نظر طبیبان قرار دارد. کارمندان ریاست آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با فساد در ولایت سغد در 6 ماه اول سال روان 325 جنایت های مربوط به فساد مالی و اقتصادی دارای خصوصیت کروپسیونی را آشکار کردند. به قبل این منبع 130 عدد این جنایت ها وزنین می باشند. مبلغ ضررهای رسیده بیش از 25 میلیون سامانی حساب شده، حدود 70% یا نزدیک 20 میلیونش رویانیده شده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
سعیده اسم مستوری زن است که سالها بز روزی را در دل پنهان می‌دارد، روزی که از آن با گفتش فرزندان و نزدیکانش هم بی‌خبرند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سرونیز روح‌الهی ارائه می‌کنم. این زن 44 سال دارد و می‌گوید 14 سال آخر عمرش بی‌رنگ و بی‌هدف و تنها در تلاش دریافت و استعمال مواد مخدر گذشته است. او می‌گوید اولین بار در 30 سالگی با نشان اعتراض به شوهر معتادش که آزار و اذیتش می‌داد به استعمال نشأت دست زد. نگاهبینی چهار فرزند با شوهر نشأمند برایش آسان نبود. از یک سو بی‌پروایی و مسئولیتی او، از سوی دیگر خواهش رها شدن از فکر و مشکلات زندگی او را هم معتاد کرد. سعیده گفت آموزشگاه طبی را ختم کرد، اما شوهر نشأمند و بدرشک برایش اجازه کار نداد. نهایت یک روز طلاقش را داد.
زندگی با بود شوهرم کتی بسیار جنگ و جنجال میکردیم. با من دخترو کتی شتم و یک کمپانی باشتم و با تم خیلی پدلگایت کردم. با خیلی پروبوت کردم. یک بود با من خیلی رفت. رنگ سیگور بریم کشیدیم و چخیگم و خیلی باید عصبوم آرام شد. همه فراموش کردم. من جنگ و جنجال خونه. با من خیلی کم دوگونه اومه جرم زدم و پیششون میرفتم و همه خیلی میکردم بعد میکشیدم.
سعیده مادر چهار فرزند و بیبی دو نبیره است. حالا از بلندی زمان و سین و سال مایل و متودی به مواد مخدر و یک خطای کلان در زندگی میداند. میگوید نشأمندی او را به راه برد که دیگر بازگشت از آن برایش سخت و ناممکن شد. او حالا در یک مرکزی طبی و مشورتی برای نشأمندان معالجه میشود. سرنوشت مادر دیگری که همسالی سعیده است به مراتب تلختر است. زلفیه مادر دو پسر است و پس از 20 سال نشأمندی اکنون با حسرت میگوید که فرزندانش را از نوازش و محبت و تربیت درست محروم کرد. سرگذشت‌های تلخ زلفیه زمانی شروع شد که همسری محبوبش خانه را ترک کرد و کاملا بی‌نام و نشان شد. چند بعد خودی او با جرم به زندان رفت و دوام 5 سال فرزندانش در یتیمخانه بزرگ شدند. زلفیه میگوید وقتی از شوهر یکم با یک فرزند جدا شد، مدت به خانه و در ماند و زندگی را در یک خوابگاه کناره‌های دوشنبه اختیار کرد.
У меня сначала первый сын, когда маленький был, я жила одна в общежитии. Потом мне появился один молодой человек. Мы с ним прожили 6 лет. А после начали...
Вقتی با یک کودک در خوابگاه زندگی می‌کردم، با یک جوان شناس شدم. مناسبت‌هایمان خوب بود. با گذشت وقت اویلدار شدیم. 6 سال زندگی آسوده داشتیم، اما بعداً جنجال سر شد. اول او به من پیشنهاد کرد که نشه را بچشم. بعداً معیارش را زیادتر کرد. من معتاد شدم. بعداً از هم جدا شدیم. برای کودکانم خوراک لازم بود. از این خاطر 3 سال با گدایی و آوارگردی گذشت. بعداً پسرهایم را به خانه کودکان سپردم.
دیگه около 3 лет я была бомжом, ну потом стала колоться.
این زن گرفتار هروئین در یک صحبت با رادیو آزادی گفت بیخودی و بیهوشی یکی از استعمال این مواد روی داد حالت کوتاه مدت بود و بدن او را به واقعیت به مراتب متشتر و وزنین‌تر روبرو کرد. این زن میگوید بارها خواست از این عادت دست کشد اما نشد. میگوید اراده قوی نداشت که ترک عادتی بد کند. زنان معتاد به مواد مخدر در تاجیکستان میگن زندگی سایگی و همیشه آزرده و خجالتی دارند. در تاجیکستان بنا به اطلاع کمیته کاربوزنان و ویلا تنها در 6 ماه اول سال جاری 450 زنان معتاد مواد مخدر ثبت نام شدند. سال گذشته شماره زنانی که درباره نشأمندی خود خبر دادند 163 نفر بود. در عموم در کشور تعداد نشأمندان حدود 11000 را تشکیل می‌دهد که 3600 تنی آنها زنان بودند، ولی سازمان‌های مستقل می‌گویند در اصل شماره معتادان به مراتب بیشتر است، چون که همانا نه همه گرفتاران درباره این حالت خود خبر می‌دهند. 80% زنان نشأمند از 18 تا 34 سالند و مقامات می‌گویند اکثر آنها از فاحشه‌خانه‌های مخفی و مرکزهای دلخوشی به بیمارستان نارکولوژی فرستاده می‌شوند. یک روانشناس تاجیک می‌گوید مسئله نه در زیاد شدن شماره معتادان مواد مخدر است، بلکه در درک آن که بالاخره متودی بیماری است و این مرض باید با یاری متخصصان سوها معالجه شود. بوتیر زولیموف روانشناس سازمان غیر دولتی اسپین پلیس در دوشنبه میگوید
این فقط تئوری است که خلاصه خلاص است، لیکن
از تجربه دیده خودش من با همین چیز بسیارتر بواری میکنم که انسان مردم اگر ست تا مرد بارد یک تا زن.
اکثر روانشناسانی که با زنان معتاد مواد مخدر کار میبرند میگویند 99% زنان معتاد کسانی هستند که جای کار ندارند و معتادی برای آنها تلاش فرار از غم و غصه، مشکلات زندگی، دستنگری و بیچارگی است.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود اما
بهترش چند رسونه ای. اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسونه. رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسونه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
در حالی که وزارت کشاورزی تاجیکستان از افزایش حاصل پالیزی ها در کشور خبر می دهد، نرخ یک دونه خربوزه نوع ترپیدوی ازبکستان در دوشنبه به 70 سومانی رسیده است. سال گذشته چنین یک خربوزه تا 20 سومانی ارزش داشت. جزئیات این موضوع را من براد یوسفی برایتان پیشنهاد می کنم. رستم میرزایف کشاورز 28 ساله ساکن جماعت چمتپه ناحیه رودکی با امید دریافت فایده خوب در اول فصل بهار در 1.5 هکتار زمین تربوز کشت کرد. وای 8 آگوست در صحبت با رادیوی آزادی گفت که اول فصل بهار سیر بارش آمد و سپس گرمی های شدید سبب شدند که نشونمای زراعتش به کندی پیش رفت و در نهایت نتوانست حاصل دلخواه به دست آورد. وای افزود:
یکنیم گهتر در تربوز کردیم، حاصلش هم دیدستین که از سبب هوای گرم آمدن، از سبب مثلا دارو را کم دادن، از سبب دارو را کم دادیم که داری قیمت های چند قدر دارو میتین همی خزور میشه، های دارو دادن نتونستیم، دارو و قیمت شد های 250 سومان، 230 سومان، 200 سومان قیمت شد.
این در حال است که طبق اطلاع ریاست رستنی پروری وزارت کشاورزی تاجیکستان امسال در مساحت 16600 گکتر کشت پالیزی ها گذرانیده شده تا حاصل بیش از 9000 گکتر جمع آوری شده است. من به افزود که تا آخر ماه گذشته بیش از 261000 تن پالیزی ها جمع آوری شده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 31354 تن زیاد است. اما مشاهده این سوالی را به میان می آورد که اگر حاصل پالیزی ها در سال جاری افزایش یافته باشد، چرا نرخ این محصولات در بازارها در مقایسه با سال گذشته به مراتب بیشتر است؟ گذشته از این 8 آگوست تلاش رادیوی آزادی برای پیدا کردن حاصل پالیزی های تولید کشاورزان تاجیک در بازارها به نتیجه ماند. در کلیه بازارهای دوشنبه تربوز و خربوزه ازبکستان فروخته می شد و خلاص. جمشید کریموف فروشنده پالیزی ها در کنار شهر دوشنبه میگوید که سال جاری حاصل کشاورزان تاجیک تقریبا به پورگی تلف یافته، حالا تربوز و خربوزه اساسا از ازبکستان وارد می شود. او میگوید:
علل سرحد 25 سوم میگیرند، تو باجر هم یک خودش 30 سومون معامله میخرن که اکثریت چه 15 سوم نمی ارزه، 10 سوم نمی ارزه. همین آورده یک سوم نیم سوم بالا شما فروختیسین. 15 سوم 10 سوم بالا فروختیسین. این سال ایسابی گرمی زیاد نه، من پلاو سوختگی هست، مقصد شهرتوز یا کمسنگیر میره خربزه ای هم آیده 10 سوم 15 سومش میگه سری زمین ده.
چونین اضافه کنی نرخو در نهایت موجب خسارات مالی مشتری، یعنی هر یک ساکنی تاجیکستان میشود. گلسره امامو و ساکنی خانانشین دوشنبه را در بازار سخاوت مشغول خریداری تربوز و خربزه دریافتیم. وی از گرانی این محصولات در فصل تابستان اظهار نگرانی کرده میگوید چنین نرخ ها دندان شکن هستند. وی افزود:
سال گذشته وحش ارزان بودیم، سال وحش همه چی قیمت ها، همه کارتوشکا پیاز از این ارزان تا ارزان نرمالی کارتوشکا پیاز، تربوز و خربوز این وحش یک گنج در ایرست نمیگرد از با این نرخ 30 سومون و 35 سومون با سری نخوردیم ده. این نرخ همه بین دیگر دیرد با پلود میسوزه نمیتونی خورد. نمیشد این نرخ همه بین مگلو چی یک گنج دونگی گیرم که یک گنج فرزندان سه شبه بخورن.
مسئولان بازارهای دوشنبه در صحبت با رادیوی آزادی ادعا میکردند که آنها به نرخ‌گذاری تاجران هیچ ربطی ندارند و تنها صفت محصولات را نظارت میکنند. اما در صحبت بدون میکروفون گفتند که وضع هوا در فصل بهار باعث تلف یافتن حاصل پالیزی ها شده است. در پاسخ به این سوال که وضع هوا در تاجیکستان و ازبکستان تقریبا یکسان بود، ولی چرا حاصل پالیزی ها در تاجیکستان بد و در کشور همسایه خوب است، این مسئولان عاجز ماندند. صاحب نظران تاجیک بر این نظرند که سبب اصلی چنین وضع به مدیریت نادرست مقامات تاجیک به خصوص رهبریت وزارت کشاورزی مربوط است. سال گذشته نرخ پالیزی در تاجیکستان به حد پایین رفته بود و امسال بیشتر از کشاورزان از کشت تربوز و خربوزه صرف نظر کردند. برعکس سال گذشته نرخ پیاز بلند بود و امسال تا 20 درهم پایین رفته است. اقتصادان ها میگویند هرچند رهبریت وزارت کشاورزی حق ندارد چی کشت کردن با کشاورزان را دستور بدهد، ولی از حق مشورت همچنان برخوردار است و موظف بود رهبران خواجگی های دهقانی کشور را از خطرهای پست و بلند رفتن محصولات کشاورزی در بازارها هشدار بدهند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
بحث های سرمایه گذاران خارجی و شرکت های محلی در دادگاه های تاجیکستان افزایش یافته است. در این باره من ملا رجب یوسفی گزارش می دهم. مضمون اکثر بحث های سرمایه گذاران خارجی با شریکان تاجیکشان اساساً بر سر اجرا نشدن شرطنامه و فریب کاری بوده است. هرچند مقامات بحث های دادگاهی را همچون نمونه دعواهای مدنی یک پدیده معمول ارزیابی می کنند، تحلیلگران می گویند بحث های زیاد دادگاهی سرمایه گذاران را از همکاری با این کشور دل سرد می کند. بحث دادگاهی شرکت مرز اینکارپوریتد با یک شرکت محلی از جمله 11 دعوایی است که در سال روان به دادگاه در دوشنبه وارد شد. این شرکت آمریکایی شکایت کرد که آریا تامینات، یک شرکت تاجیکی، از تمغه مالی سنیکرز سوء استفاده کرده است. دادگاه نیز معین کرده است که شرکت آریا تامینات از جمهوری ازبکستان غیر قانونی محصولات قنادی را با تمغه سنیکر وارد کرده، تنها با حذف یک حرف اخیر تمغه مالی شرکت مرس را به نفع خود استفاده برده است. در نهایت دادگاه نیز قرار خود را به نفع شرکت آمریکایی صادر کرد و شرکت آریا تامینات را وادار کرد که از عملکرد خود دست کشد. اما شرکت‌های خارجی و سرمایه‌گذاران نه در همه حالت موفق می‌شوند حق بودن خود را در دادگاه‌های تاجیکستان ثابت کنند. حالت‌های زیادی در بحث‌های دادگاهی مغلوب و حتی اموالشان را از دست دادن شرکت‌های خارجی رسانه‌ای شده است. از جمله شرکت‌های موبیلی چندین مرتبه بحث‌های دادگاهی خود را با کمیته انداز باخته بودند، اما در این میان تنها سرمایه‌گذاران خارجی نیستند که کارشریکان تاجیکی خود را به دادگاه می‌کشند. در برخی موارد صاحب‌کاران تاجیک هم سرمایه‌گذاران خارجی را به فریبکاری متهم کرده از بالاشان به دادگاه شکایت میکنند. از جمله کارخانه زواد پخته بهزاد شرکت ترکی گلاسینلر تکسیل را به دادگاه کشیده، طلب کرده است که این شرکت ترکی 100 هزار سومانی قرض آن را برگرداند. بحث دادگاهی مذکور فعلا در دادگاه عالی اقتصادی ادامه دارد و معلوم نیست که تا کجا میرسد. در نیم سال اول سال روان دادگاه های اقتصادی تاجیکستان 11 بحث شهروندان خارجی را که اکثرشان سرمایه گذار میباشند بررسی کردند. این رقم نسبت به همین دوره سال گذشته 4 عدد بیشتر بوده است. با اینکه صاحبکاران و هم کارشناسان زیاد شدن بحث های دادگاهی را پدیده ناخوب برای جلب سرمایه گذاری می دانند، مقامات تاجیک اندیشه دیگر دارند. صادق شاهنظروف مشاور کلان بخش یاردمچی پرزیدنت آید به مسائل حقوقی در حاشیه یک نشست بر رادیوی آزادی گفت:
یکی از سبب های زیاد شدن بحث ها با اشتراک شرکت های خارجی البته بسیار شدن همکاری ها، بیشتر شدن جلب سرمایه گذاری به اقتصادیات تاجیکستان است و این هم می توانند مثلا باعث بیشتر گردیدن بحث کنند.
تاجیکستان چند سال است که برای جلب سرمایه گذاری تلاش دارد و این کار را یک راه اساسی برای رشد اقتصادی کشور می داند. کارشناسان با اشاره به این وضع می گویند برای جلب سرمایه بیشتر نخست باید زمینه های ضروری گذاشته شود. از جمله تحلیلگران می گویند اول عقیده نادرست پول خارجی ها زیاد است و کمتر فریب دادن ضرر ندارد را باید از بین برد. نعیم سفروف که تجربه بیش از 20 سالی کار در شرکت های خارجی مقیم تاجیکستان را دارد می گوید محض همین اندیشه نادرست باعث سر زدن بحث های زیادی دادگاهی می شود.
چنین کارهایی که همین حاضر بعضی رهبران کارخانه همین داخل تاجیکستان به هر تو همین کارهای میکنن، البته ابرو اعتبار نفوذ تاجیکستان رو پس میبره در نزد سرمایه گذاران خارجی. یا من این گفتو کارهایی که من این شده میبرد و رهبران من مبلغ میگیرند و عهدهداری خودشون طبق شرطنامه هایی که امضا شده است اجرا نمیکنن، ابرو اعتبار نفوذ تاجیکستان رو پس میبرد.
ضمناً بحث دادگاهی یگانه مشکلی نیست که سرمایه گذاران از آن ناراضگی میکنند. گران بودن انداز، تفتیش های زیادی ساختارهای نظارتی و انداز، وجود فساد و رشوه‌خواری از مانع‌های دیگر در راه سرمایه‌گذاران خارجی گفته می‌شود.
یک خانواده در جنوب تاجیکستان از ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه تقاضا کرده است که در تحقیق منصفانه حادثه قتل عائله برادر صاحب کارشان در شهر مگنیتاگورسک و همسه ساکن دیگر وادی وخش مساعدت کند. تفصیلات بیشتر این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم از شهر بختر میشنوید. این چهار ساکن ولایت ختنان در شهر مگنیتاگورسک روسیه در دوام 7 سال گذشته با وحشانیت به قتل رسیده شدند و تا هنوز تفتیشات عاملان این قاتلان را به جوابگری نکشیده است. از جمله معلوم نیست که صاحب کار اسدالله محمودوف سال 2016 از جانب کی و با چی سبب کشته شد. اسدالله محمودوف در مگنیتاگورسک با تجارت و صاحب کاری مشغول بود و مدت هم رئیس جمعیت تاجیکان در این شهر بود. او 15 دکمبر سال 2016 در نزد منزل زیستش در مگنیتاگورسک کشته شد. این پرونده ناکشاده مانده است. در خانواده محمودوف‌ها در ناحیه کوشانیان جنوب تاجیکستان میگویند بعدی بیش از 10 مراجعت خطی آنها به مقامات تفتیشات در مگنیتاگورسک همکنون نامه دویم خود را به عنوان پرزیدنت پوتین ارسال کرده از او تقاضا کردند که به پرونده برادر آنها و 3 تاجیک دیگر دخالت کند. در یک پاسخ اخیر پلیس شهر مگنیتاگورسک به خانواده گفته شد که در جریان تحقیق حادثه قتل اسدالله محمودوف هیچ پیشروی دیدن نمی شود. اسرارالدین محمودوف برادر کلان صاحب کار 2 سال پیش کشته شده در صحبت ویدیویی بر رادیو آزادی روز 10 آگوست گفت:
کشتاری که به رحمانه کشته شده گی 4 نفر تاجیکی که با برادر من 4 نفر شدن، خواهش دارم که همین را کمک کند و امروز کفتکای برای سختانتی افشاند.
این خانواده میگویند بعد آن تصمیم گرفتن به نام پوتین مراجعت کنند که در یک صحبت تلفنی مسئول پلیس شهر مگنیتاگورسک به آنها گفته که در جریان تحقیق پرونده چیزی تازه پیدا نکردند. مفتش دیگر پلیس مگنیتاگورسک در صحبت به نزدیکان اسدالله محمودوف گفته است که چونی موضوع طریق تلفن بررسی نمی شود و نمایندگان خانواده قربانی باید به ملاقات رو به رو حاضر شوند. محمودوف ها میگویند دوری راه و در کشور دیگر صادر شدن جنایت مشکل آنها را در امر پیگیری تحقیق پرونده پیچیده می کند. نزدیکان اسدالله محمودوف میگویند که برادرشان نزدیک 20 سال اخیر در شهر مگنیتاگورسک به فعالیت صاحب کاری مشغول بود و احتمالاً کشتار او به فعالیت کسبیش ربط میگیرد. خویشاوندان میگویند که صاحب کاری 49 ساله تاجیک از تیر تفنگ حملهگر ناشناس کشته شد. این صحنه در کامیراهای خیابانی هم ثبت شده است، ولی تا هنوز با سبب هایی برای آنها نامعلوم تفتیشات گمانبران این جنایت را معلوم نکرده است. در پی این حادثه بخش کمیته تفتیشات محلی گفته بود که حادثه از روی ماده کشتار تحقیق می شود، ولی تفصیلات بیش از این داده نشد. نزدیکان او ادعا دارند که او را دشمنانش کشتند، چون چند روزی پیش از مرگش افراد نامعلوم به او تهدید کرده سوار ماشین سیاسیشه او را تعقیب کردند. اسدالله محمودوف 49 سال داشت، در زمان شوروی در صف ارتش شوروی در افغانستان خدمت کرده است. برخی مهاجران دیگر تاجیکی ساکن مگنیتاگورسک که از روی قضیه حمله به محمودوف از جانب تفتیشات پرسی شدند میگویند احساس می شود که پلیس به خاطر قضیه کشتار یک تاجیک بودنش پرونده را تا آخر تحقیق نمی کند. یک مهاجر که خود را آیت معرفی کرد بر رادیو آزادی گفت:
همین لسخ شما اگر که نیروس کیه می آدم پروندگی نیروس کیه یگان شما را نشون هم ده خم بگم نیروس کیه که یگان صورت نشون مردم میگن که تاجیک به خطر نمی آمد.
در نامه به عنوان پوتین محمودوف ها درخواست کردند که نه تنها قضیه کشتار اسدالله محمودوف بلکه 3 نفر دیگر را هم که 7 سال اخیر وحشیانه کشته شدند هم جانبه تحقیق کنند تا قاتلان پیدا و به جوابگری کشیده شوند. اینها عزیز محمودوف 44 ساله، حاجی هدیت الله عبدالله ساکن جماعت زرگر ناحیه کوشانیان و سید برهان قرقیز می باشند که با بی‌رحمی مخصوص کشته شده، جسد آنها بعداً در تاجیکستان به خاک سپرده شد. نزدیکان حاجی هدیت الله عبدالله به رادیو آزادی گفتند که از روی قضیه کشتار برادرشان در 3 سال پیش تا هنوز هیچ گمانبر این حادثه پیدا شده است. حسین یک خشی نزدیک حاجی هدیت الله عبدالله برادیو آزادی گفت:
هیچ
کم و نامعلم هست نه یعنی کشنده شد او بشتی افتانش ها ایجا بردانش نامدنه منه تو کجو او را زد دوشید کرده گیده
جسد حاجی هدیت الله عبدالله 23 ساله در شهر مگنیتاگورسک زمستان سال 2015 بعد چند روزی کافت و کاب زیر برف پیدا شده بود. بنا به حساب ها هر سال 1 تا 1.5 میلیون نفر از اهالی قابل کار تاجیکستان برای کار به روسیه می رود. هر سال بیش از 100 نفری آنها در غربت به هلاکت می رسند، برخی آنها کشته می شوند.
مهاجر بچه ای سردربان تاجی نوروز میرسد در بزمی وطن آی بیا جای تو خالیست در بزمی وطن آی بیا جای تو خالیست آی مهاجر بچه ای سردربان تاجی نوروز میرسد در بزمی وطن آی بیا جای تو خالیست در بزمی وطن آی بیا جای تو خالیست نام آوری خانه نام آوری خانه با رنج و غمی تو با بیلی دست و قدی خم زده ای تو در بزمی وطن چرخ زنه شیر و ترانه چنگ و چهانه الله گل دانه دانه در بزمی وطن آی بیا جای تو خالیست در بزمی وطن آی بیا جای تو خالیست آی مهاجر بچه ای سرگردان تاجی نوروز میرسد در بزمی وطن آی بیا جای تو خالیست در بزمی وطن آی بیا جای تو خالیست
رادیو آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز گفتار مخصوص جوانان
آینده ساز
آینده ساز
آینده ساز
آینده ساز
آینده ساز
آینده ساز آینده ساز
شرط قبول به یتیمخانه ها سند بیارید که یتیم هستند. دانشگاه های طبی قرغیزستان به تجارت مشغولند. دمیربیک اندازش را سپرد. پیرستینوی آوازخانون قرضدار از انداز در سوخت. بانک یا صندوق پس انداز های خود را شما در کجا نگاه می دارید؟ پاسخ به این سوال و شرح همین چند مطلب را امروز در ویژه گفتاری شما می شنویم. السلام علیکم عزیزان ما دوستان خوب و با وفای گفتاری آینده ساز. درود به دوست خوبم سربینازم امروز همراه با زرنگیز از دوشنبه تفسون در خدمتتون. امیدوارم هفته کاری و خوبه داشته و اکنون با دلی جمع دو روز تعطیل خواهید کرد.
بله
اگر تعطیل هم ندارید ناراحت نباشید، ما روزهای استراحتی هم همراه شماییم با مطلب و ترانه و صحبت و خبرهای جالب.
بله زمین خبرها گفتیم و اکنون باید بشنویم این خبرها را. همکاری ما امریدین علیموف با چند نوگونی از عالم جوانان امروز با آینده ساز است.
ده ها نفر اساساً کودکان در پی حمله هوایی ائتلاف تحت نظر عربستان سعودی به ولایت صعده یمن کشته شدند. در این باره سازمان بین المللی صلیب سرخ روز 9 آگوست خبر داد. این سازمان میگوید یک حمله مسافرکش را هدف قرار داد که کودکان را به بازار دهیان واقع در شمال صعده می برد. بیمارستان های اطراف ده ها کشته و زخمی را قبول کردند. میگوید سازمان بین‌المللی صلیب سرخ ائتلاف تحت نظر سعودی با پشتیبانی غرب علیه شورشگران حوثی که ایران از آنها پشتیبانی میکند مبارزه میبرد. این ائتلاف در یک اظهارات گفت حمله پایگاه موشک اندازی را هدف قرار داد که به شهر صنعتی جیزن سعودی ضربه میزند. حالا معلوم نیست که چند حمله هوایی در شمال یمن همرز با دولت سعودی پیاده شد و چند کودک به هلاکت رسید. وزیر بهداشت شورشگران حوثی گفت که در این حمله ها دست کم 43 نفر کشته و 61 نفر زخمی شد. سازمان بین المللی صلیب سرخ میگوید که کودکان کشته شده تا 10 ساله بودند. عربستان سعودی با شریکان سنی مذهبش 3 سال باز علیه شورشگران حوثی که بخش عمده یمن را تحت نظاره دارند جنگ پیش میبرند. بیش از 50,000 داوطلب در آزمون اولین مرکز تستی صاحب عنوان دانشجو شدند. در آزمون تقسیمات اساسی که روز 7 آوگوست در مرکز ملی تستی نتیجه های آن اعلان شد، 52,364 نفر داوطلبان شامل دانشگاه شدند. مرکز ملی تستی که چند روز پیش از راه یافتن بیش از 70,000 داوطلب با آزمون تقسیمات به اختصاص خبر داده بود، اخیرا نتیجه های دور اول آزمون و تعداد داوطلبان موفق را اعلان کرد. امسال حدود 68,000 نفر امکان دارند به دانشگاه های تاجیکستان قبول شوند. امسال رقابت تند بود و داوطلبان تحصیل در دانشگاه ها به تقریبا 90,000 نفر می رسید. نتیجه های اولین معین کرد که بیش از 20,000 نفر ناکام و از حق ادامه تحصیل در دانشگاه محروم شدند. داوطلبانی که در دور اول ناکام شدند هنوز امکانات را پورا از دست ندادند. آنها فرصت دارند در دور دوم تقسیمات با اختصاصی که از 24 تا 27 آوگوست ادامه میکند شرکت کرده سازوار نام دانشجو شوند. تیمی فوتبال باز دختران زبونیسا در نخستین سبقه آید به فوتبال میانی دسته های بانوان تاجیکستان پیروز شد. در این سبقه 6 دسته زبونیسا دوشنبه خطلون باختر، روشن کلوب، سوخت خوجند، برق نارک، نارک و ریگر تدازی ترسونزاده اشتراک میکنند. سرنوشت مدلی طلای فوتبال بانوان در آخرین سبقه میانی دسته خطلون و زبونیسا حل شد. دسته فوتبال باز دختران دوشنبه زبونیسا در 10 بازی 28 گل به دست آوردند. تیم خطلون که دختران فوتبال بازی باخته را گرد آورده است صاحب مدال نقره شدند. فوتبال بین دسته های بانوان در کشور 4 ایول آغاز شد و 9 آوگوست به انجام رسد. مسئولین ساحه از آن خوشحالی میکنند که سالهای اخیر در تاجیکستان با اوهیساکی فوتبال بین دختران شهرت بیشتر کسب کرده، توجه دختران در ناحیه های دوردست هم به این نوع ورزش بیشتر می شود.
تشکر از امریدین. زمینان یک خبر خوش هم امروز در بسیار رسانه ها نشر شد. عملی نیکی یک جوانی تکسیرانی تاجیک بود که نسبت به یک سیاح امریکایی انجام داد. در این شب روزی که ساکنان و مقامات تاجیکستان میخواهند خاطرات بد را از ذهن سیاحان خارجی پاک کنند، این جوان توانست دل این سیاح امریکایی را شاد کند.
بله واقعا خبر خوش است و علاوه قصه نیکی یا کمک این جوان در سمونه آزادی هم نشر شده است و شما دوستی عزیز میتوانید آن را پیدا و بخونید و تماشا کنید. دیگر حالا فرصت شنیدن یک ترانه است در آینده ساز.
قصه و رویا توی، شادی دنیا توی، از تو ممنونم. همپری پروازی من، محملی آوازی من، این همه اجازی من، از تو ممنونم. عاشقی دیل دادم، خانی خامو سادم، راز دیل
آهنگ بود از آوازخوانی جوان نیگار خالوه که وصف دخترش میکرد. ضمناً او از خوشبخترین کودکان است که در آغوش مادر بزرگ میشود و همین طور مادرش برای او هم ترانه خوانده است.
بله.
سالهای اخیر حکومت تاجیکستان با توصیه‌های سازمان‌های بین‌المللی تلاش میکند کودکان در محیط آیله بزرگ شوند. این در حالی که با افزایش مهاجرت زنان به خارج کشور کودکان نیمه‌یتیم و کمبیزاعت در خانه اینترنت‌ها زیاد میشوند.
شاید از این خاطر باشد که مقامات تاجیکستان شرایط قبول به یتیمخانه‌ها را هم سخت‌تر کرد. می‌باید تنها آنهایی به این مؤسسه فرا گرفته میشوند که یتیم کل بودنشان اثبات شود.
سبب چی بود از زرنگست؟ توصیه‌های سازمان‌های جهانی یا چیزی دیگر؟
احتمالاً زیاد شدن خرج برای یتیمخانه‌ها حکومت را وادار کرده است و اطفالی را که پدر و مادر دارند به نزد آنها برگردانند. ولی مقامات میگوید از سوی دیگر تربیه کودک در آیله دیگر است و آنهایی که در یتیمخانه بزرگ میشوند اکثریتشان بعد از بیرون شدن از آن در زندگی راه گم میزنند یا موقع خود را پیدا کرده نمیتوانند. این موضوع را همکاری ما آرزوی کریم پیگیری کرد و حالا جزئیاتش را از او میشنویم.
گلسوم زنی تنهای 40 ساله از ناحیه کوشانیان که در خانه پدرش زندگی میکند از ناعلاجی دو فرزندش را به یتیمخانه جلال الدین بلخی چند سال پیش سپرد. حالا دو فرزند نابالغش برای تعطیلی تابستانه به خانه بابا آمدند، ولی ممکن است که دیگر اینجا بمانند، چون به گلسوم از یتیمخانه زنگ زده گفتند که دیگر فرزندانش را به یتیمخانه نآورد چون آیلهش نیازمند نیست. گلسوم میخواهد با وزارت معارف به دوشنبه سفر کند و عرض کند که اجازه دهند تا فرزندانش در یتیمخانه بمانند و تحصیلشان را آنجا ادامه دهند، ولی باور ندارد که مشکلش حل میشود. به قول مادر دو فرزند با چند نفر دیگر هم گفتند که آمده فرزندانشان را برند، زیرا بر اساس یک قرار وزارت معارف و علم باید از ماه ایول فقط آنهای در یتیمخانه ها باشند که یتیم کل هستند. آنهایی که پدر و مادر دارند و یا از آیله نیازمند هستند باید در یک خانه نزد والدین باشند. سفر دولت از اداره معارف ولایت ختنان روز 9 آگوست بر رادیو آزادی گفت که بر اساس نظامنامه نو فعالیت یتیمخانه ها از سال 2017 فقط آنهای برای تربیت در یتیمخانه ها قبول می شوند که در واقع یتیم و بی پرستار هستند.
کودکانی که قدر مادری معروف حرام سود دارند
سفر دولت گفت که قرار درباره سخت‌تر شدن شرایط قبول به یتیمخانه‌ها سری وقتی است، چون بعضی از والدین که شرایط داشته باشند هم تربیه فرزندان را به اختیار دولت می‌گذارند.
درباره جذب نمودن کودکان نیازمند جامعه، پدر مادر سالم است با خودش پیش برای زندگی شد. خوب نشد با موارد چه
کار. از این بعد کودکانی را در یتیمخانه‌ها قبول می‌کنند که حل‌نامه دادگاه داشته باشند که کودک از پدر جدا است یا به پدر و مادر زندگی میکنند و یا نامه رسمی والدین در باره دست کشیدنشان از فرزند وجود داشته باشد. در ختلان 18 یتیمخانه وجود دارد و بر اساس قرار وزارت معارف در همه آنها سنجش گذرانیده میشود و فقط به آنهای اجازه ماندن در یتیمخانه داده میشود که در واقع یتیم کل و یا محتاج به سرپرستی دولت هستند. رجب شاکیروف مدیر یتیمخانه ناحیه جلال الدین بلخی بر رادیو آزادی گفت که از 254 نفر تربیت گیرندگان یتیمخانه 113 نفر آنها باید مؤسسه را ترک کنند.
قرار شد قطعی جدو کردن، لیکن اصلا باید یوم انوالی تیان که پدر مادرش الومین بگیم چی میگیم بعد نفقه میتیان شما.
در 18 یتیم خانه ختلان 3896 کودک در صنف های از 1 تا 11 تحصیل میکنند. حالا بعضی از مادرانی که فرزندانشان در یتیم خانه است در تکاپو افتیدند که چی کار کنند و سعی دارند که فرزندانشان زیر سرپرستی دولت بمانند. نازنین از ناحیه جلال الدین بلخی میگوید که شوهر سابقش در مهاجرت است و از او الیمنت نمیگیرد. با گفته نازنین اگر دخترش را از یتیم خانه جواب دهند نمیدانند که چگونه او را به وسایل تحصیل و دیگر امکانات های لازم تأمین میکند. در سراسر کشور 77 یتیمخانه وجود دارد و بیشتر از 46000 یتیم ثبت نام شدند. زیادتر شدن خرج برای یتیمخانه ها ظاهرا حکومت را مجبور کرده است که کودکانی را که پدر یا مادر دارند به نزدشان برگردند.
تشکر آرزو. ضمناً زرنگست توری از خبرها شنیدم مرکز ملی تستی 50000 داوطلب را دانشجو اعلان کرد.
بله، امسال هم به گفته مسئولین طلبات با کلاستری 5 زیاد بوده است.
یعنی همه میخواند حقوق شناس و طبیب شوند. نظرانگیز
درست همه میخواد، اما در ما حالا فقط دو دانشگاهی طبی فعال است، یکی در دوشنبه و یکی هم در دنغره تاسیس یافت. شاید همین کم بودن چنین دانشگاه ها باشد که همیشه طلبات به دانشگاه های طب زیاد و رقابت سخت است.
زرنگیز میدونی یک مقاله بخش قرغیزی رادیو رو خونده حیران شدم. چرا؟ در این کشوری همسایه شماره دانشگاه طبی خصوصی زیاد بوده است.
اونجا هم طلبات به این سوها زیاد است.
بله، ولی تحلیلگران سوها در قرغیزستان از این افزایش دانشگاه طبی چندان خوشحال نیستند و میگن که این سوها به تجارت تبدیل یافته است و هدف از تاسیس دانشگاه هم درآمدی پول است. مخصوصا در این شب و روز رهبر یک دانشگاه خصوصی طبی تعیین شدن آوازخوان در این کشور موضوع صفت تعلیم در مؤسسه های تعلیمی طبی را داغ کرده است. چند پیش هم در قرغیزستان جنجال اطراف یک دانشجوی خارجی رسانه‌ای شد که در نهایت با بحث های دادگاهی و محرومیت از آزادی انجام یافت.
خب حالا درباره کاری دانشگاه های طبی قرغیزستان یک گزارش داریم از همکارمان مولا رجب یوسفی.
حوریه خان 21 ساله دانشجو از هندوستان در یکی از دانشگاه خصوصی طبی قرغیزستان تحصیل میکند. حوریه میگوید در کشوری او تحصیل در ساحه طب خیلی مشکل و گران ارزش است.
اینجاده میدیسینا тармагында билим алууну каалагандар көп.
در هندوستان داوطلبان تحصیل در ساحه طب زیاد است، ولی داخل شدن به دانشگاه ها مشکل. برای همین برای تحصیل به قرغیزستان و قزاقستان و روسیه و تاجیکستان می رویم. در کشوری ما اکثرا دانشگاه های قرغیزستان رو ترغیب میکنند. ما به اینجا بعدی صحبت با اونهایی که دانشگاه ها رو ختم کرده رفتند اومدیم. اونها میتوانند پس از سپردن امتحان در هندوستان کار کنند. نرخ شرطنامه بیش از $2,000 است و برای ما این مبلغ زیاد نیست.
بول بیز چون قیمت امس.
در حال حاضر در قرغیزستان قبول داوطلبان به دانشگاه ها جریان دارد. به اطلاع وزارت معارف و علم این کشور، در مجموع در کشور 63 مکتب عالی فعالیت دارد که 31 تای آن دولتی بوده، باقی همه مؤسسه های شخصی هستند. بیش از 10 تای این مؤسسه ها طبی هستند. حالا یکی از این دانشگاه های طبی را که بین المللی است، آوازخوان معروف قرغیزستان روز امان و رهبری میکند. در این مؤسسه در 3 سمت از جمله دندانپزشکی و داروسازی طبیب آماده می شود. نرخ یک ساله تحصیل برای دانشجویان محلی 140 هزار سوم و برای خارجیان $2,400 است. معاون رهبر دانشگاه دیکن قربانبکوف گفت از تخمیناً 1000 دانشجو این دانشگاه اکثریت خارجی هستند. با تاکید او ارزش تحصیل در دانشگاه طبی به صفت تحصیل موافق است. از نگاه من این اندیشه ها اطراف تجارت در دانشگاه های طبی به دانشگاه ما یگان ربطه ندارد. من فکر نمی کنم که ارزش تحصیل در دانشگاه ما زیاد باشد. طبق معیار وزارت معارف بیش از 40% آموزگاران مؤسسه تعلیمی باید نامزد علم باشند. در دانشگاه ما این آمار به 43% می رسد. برای دانشجویان همه شرایط فراهم است. اکثر محصلین ما شهروندان هندوستان و پاکستان می باشند. قلمانبکوف تاکید میکند که ضمن به کار گرفتن روز امان و به کرسی رهبری دانشگاه طبی نه اختصاصی او، بلکه ملکه های رهبری مهم به نظر گرفته شده است. در دانشگاه طبی آسیا در شهر کنچوی 1,500 دانشجو تحصیل میکنند. انتقاد نسبت این مؤسسه کم نیست و میان دانشجویان رهبری آن هم جنجال ها سر زده بود. به گفته رهبری آن ارکین تنتیشف، نرخ تحصیل در این مؤسسه به $2,000 برابر است. در این مؤسسه ارزش تحصیل برای هم ساکنان قرغیزستان و هم خارج برابر است. به گفته تنگیشف 98% محصلین از کشورهای هندوستان و پاکستان آمدند. همه مؤسسه های تعلیمی در قرغیزستان باید بعد دریافت مجوز و سنجش کمیسیون به فعالیت شروع کنند. روند تحصیل و برنامه تعلیمی به واسطه از جانب وزارت معارف نظارت می شود. گلمیره عبدالقاسم و رهبر ریاست تحصیلات عالی هم می گوید افزایش تعداد مکتب های عالی طبی به هدف رشد تجارت در این سمت صورت می گیرد. عالم و سرطانشناس معروف روزبگ عبدالدایف که در آمریکا کار و زندگی می کند گفت در قرغیزستان شماره مکتب های عالی که می خواهند از حساب جلب دانشجویان خارجی پول کار کنند می افزاید. ولی اگر به این مسئله توجه جدی داده نشود، صفت تعلیمات طبی ضربه سخت خواهد یافت. بنا به اطلاع سفارت هندوستان در قرغیزستان، در این کشور حدود 9000 دانشجوی هندی تحصیل میکنند.
تشکر از مولا رجب و حالا برای رفع خستگی ها یک ترانه میشنویم و بعدن میرویم به ادامه گفتار.
اگر روزه مرا در گوشه دیدی صدایم را زی دوری ها تو بشنیدی و مثلی نای
ناشناسه را بدونی پرسپاسه را مگو هرگیز سلامه مگو اصلا کلامه و همراهت مگو کی یک زمانی عاشقم بود همین که رفت یاری سابقم بود اگر روزه مرا در گوشه دیدی صدایم رازی دوری ها تو بشنیدی به مثلی ناشناسه را بدونی پرس و پاسه را
از دمیربیک اولیموف و وزخانی معروفی تاجیک. سروینوز دیگر نگفتی که این دمیربیک از انداز چند سومانی قرضدار بوده است و چرا از پرداختی مالیات سرکشی کرده است؟
این وزخان میگد وقتی با کمی تاخیر انداز رو سپورید الکه اسمش در فهرست هنرمندانی قرضدار از انداز افتید و او رو در تلویزیون های محلی همچون وزخانی از مالیات فرار کننده اعلان کردند الکه.
تنها دمیربیک بوده است که انداز رو پرداخت نکرده است. آوازخوان های دیگر هم بودند.
صد آوازخوان است زرنگیز. البته اکثریتش در حدودی سوخت شهره دارد و فقط بس.
سروینوز خودت هم این موضوع رو پیگیری داشتی میدونم و بیا یک بار بعد دیگر سوالهایمون هم در این موضوع پاسخ بیبار.
رئیسیت اندازی ولایت سوغ دیسمی بیش از 100 آوازخوان و نوازندگان ولایت را نشر کرد که به گفته مقامات مالیات را سری وقت نپرداختند و در مجموع 100 هزار سومانی قرضدار شدند. در فهرستی که مسئولین اندازی سوغ تهیه کردند، هر کدامی از این هنرمندان از 70 تا 9 هزار سومانی قرضدار شدند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌اللهی رو میکنم. یک مسئول رئیسیت اندازی ولایت سوغ به رادیو آزادی گفت برای باری اول چنین فهرست را تهیه کردند و تصمیم دارند در تلویزیون های محلی هم به نوبت نشر کنند. تا امروز مقامات انداز بیشتر در دوشنبه فهرست هنرمندان و ستاره های هنر را نشر کرده و درباره پرداخت نشدن انداز هر ماه شان خبر میدادند. یکی از آوازخوان هایی که اسمش در فهرست قرضداران ورود شده است هنرمند معروف دمیربیک اولیموف است. به قول مسئولین رئاسیت انداز ولایت سوخت، دمیربیک اولیموف در نظیرات انداز شهر دیوشتیج با قید گرفته شده از انداز 633 سومونی یو تخمیناً 70 دلار قرضدار است. این آوازخوان روز 9 آوگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت خبر قرضداریش از انداز را از طریق تلویزیون های محلی شنید. او میگوید بیشتر وقت برای هنرنمایی در بیرون از ولایت قرار دارد و برای همین ماه ایول در پرداخت انداز تاخیر کرده است. دمیربیک افزود این انداز را پرداخته و اسمش رو از فهرست قرضداران بیرون آورد.
ما پرداخت کریم من 10 روز 15 روز بعد هم مثلا ما دوشنبه میشیم یا دیگه جا سفر میریم همین سپردم اوز پی نمی کنیم همون در رو همین چوب کریم میبرون یا هر ماه همین 600 سامی 700 سامی هفته چند سام میشه هر ماه تلویزیون ولایت سوخت نشون بده ما چند کار زنگ زنگ خیلی مفتم خبردار من آقا کریم بودم ما
زمانی که این مطلب تهیه می شد مسئولین رئیسیت انداز ولایت سوخت هم با ارسال یک فهرست نو شده که نسخه آن به دست رادیو آزادی رسید گفتند علاکه اسم دمیربیگ از خطر آوازخوان‌های در نزد بوجه قرضدار از اندوز حذف شده است. سال‌های اخیر مقامات اندوز هر بار با نشر فهرست درودراز آوازخوانان آنها را به سرکشی از مالیات ایدار می‌کنند. اعلان و رسانه‌ای کردن قرضداری آوازخوانان از سوی کمیته اندوز هم پیوسته با واکنش‌های تند گروهی از آوازخوانان روبرو می‌شوند. اولی سال جاری هم اسم شبنمی سورایا در فهرست 100 نفره آوازخوانان قرضدار از اندوز نشر شد و او به رادیو آزادی گفت هیچگاه از پرداخت اندوز سرکشی نکرده است. مالیات یا اجازت نامه فعالیت برای آوازخوانی در تاجیکستان سال 2008 جاری شد و 5 سال بعد در سال 2013 افزایش یافت. آوازخوانان در تاجیکستان همچنین صاحب کار انفرادی باید هر ماه به خزینه دولت مبلغ سپارند. دلشاد صابیروف یک پرودوسر موسیقی در ولایت سوخت که با آوازخوان‌ها همکاری دارد، اعلان اسم آوازخوان‌های قرضدار از طریق رسانه‌ها یک شیوه نوی جمع‌آوری مبلغ به بودجه عنوان کرد. وی گفت هرچند ناظران انداز با این عمل می‌توانند راه آوازخوان‌های با قبل کوچکی را گیرند، ولی از سوی دیگر این نهاد می‌خواهد توجه رسانه‌ها را به خبرهای زرد جلب نموده، نشان دهد که آنها در واقع کار می‌کنند. او گفت
اگر 4-5 نمودی توی بود مثلا پسر توی و با درون وربه این منطقه خوجم داد به درانه پسر توی دامو طلبان میکردن بود حاضر همین فقط یک توی عروس دامادی ما نگیدی و از اون نسون طرق اندازه 50% حق موز کار میکردی هنرمندو از بین رفته گرده شاید شد میکنم که از همین جدم هم پول نمیتونم تینده.
برخی منقدان رسانه کردن اسم آوازخوان‌های قرضدار و خلاف معیارهای اخلاقی می‌نمایند. آنها می‌گویند با اینکه هنرمندان هم باید مسئولیت‌های کسبی خود را بشناسند، مجازات آشکاری ایجادکاران بر روحیه ایجادی آنها تأثیر منفی می‌رساند.
تشکر سروینوس. دوستی عزیز، شما این مطلب را می‌توانید در سمونه آزادی.org هم پیدا و مطالعه کنید.
نفسی تازه می‌خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
زرنگز امروز در راه شاهد صحبت دو جوانی شدم که در باره بانک و پسندازها صحبت میکردند. وضعیت فعلی بانک ها در واقع دیگر اعتماد مردم را پایین برد و مردم که اکنون تازه به بانک ها اعتماد داشتند، پسنداز میگذاشتند، دیگر میترسند.
راست آخیر چقدر مردم بعد مفلس شدن این بانک ها ماه ها و سال است نمیتوانند پول خود را باز پس بگیرند. خب در این وضع اکنون آنهایی که برای عملی کردن کدام نقشه خود پول جمع کردند میخواستند پسندازشان را کجا میمونده باشند؟ سروینوز
به همین سوال هم همکارمون افسانه از چند ساکن دوشنبه پاسخ پرسید.
نداریم وای در کجا مون
اگر میداشه در کجا
اگر میداشه در کیسه وای یک دو روز نمیخوره
در بانک میموندم برای اونکه من با بانک باوری دارم.
در کدام بانک میمونده شما؟
امانت بانک.
پسندازم رو در بانک میمونم. خیلی خوب است.
در کدام بانک میمونید؟
بانک بیشتر بانک امانت بانک بیشتر بانک خوب است باوری میکنم.
برایش مثلا شما در خانه نمیمونه یا کس؟
در خانه سال خواب به چور شدنش ممکنه.
خیلی در خانه دیگر اینکه برای که در بانک بود تو حاضره گرفته نتوانسته این
معاش که ما میگیریم برای پسندازی هم نیست اگر امروز میبینیم که این بعضی بانک ها که بعضی میبینیم تجربه میکنیم که در نزد بانک ها زیاد چین نوبت ها رو نوبت استادگی هم شکایت میکنن نریزه مینویسن که پسندازشون گرفتن نمیتونن میترسیم که اگر پول دارش شدیم اگر پول پیدا بکنیم میترسیم که در یکم بانک بگذاریم چون که از اونجا گرفتن شاید نتانیم بهترش که در خونه بمونیم
بهترش که بیپول باشیم
یک چی کدومی از شایران گفته است کیسه برانند در این پیرخه هر که تیهی کیسه تر آسوده تر هر کسی جیبش خالی باشه و آسوده تر
هر که بمونه خوبتر اونجا محسه است خزمتشون دیگه دل پرتا.
پاسخ ساکنان دوشنبه رو به سوال پسندازهای خود رو کجا میگذارید چونیده دوستی عزیزی آینده ساز با شما بودن خوب است اما اینجا باید برنامه رو به پایان بریم.
امیدواریم برنامه های دیگر هم همراه ما خواهد آمد ولی تا اون زمان خدا نگهدار شما.